سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان، به خصوص ساکنان ایران، فارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز چهارمین جلسه سلسله گفتارهای آقای طباطبایی انقلاب و نظام با زیر عنوان اسناد تازه درباره اسلام، اولین شهید انقلاب و مناسبات خمینی طباطبایی رو خدمتتون عرضه می دارم. خلاصه جلسه گذشته رو در متن کتبی نوشتم، به خاطر وقت کم اون رو نمی خونم. انشاءالله در متن کتبی مطالعه خواهید فرمود. پس از جلسه سوم این سلسله مباحث به اسناد و مدارک تازه‌ای درباره عبارت تاریخی آقای طباطبایی، خانه روبروی مدرسه حجتیه و دیگر مناسبات خمینی طباطبایی دست یافتم که در این جلسه عرضه و تحلیل خواهد شد. این گفتار شامل سه بخش است: روایت تازه از عبارت تاریخی اسلام، اولین شهید این انقلاب، شواهد تازه از خانه روبروی مدرسه حجتیه و نکات تازه درباره مناسبات آقایان خمینی و طباطبایی. پیشاپیش از همه ارباب فضل که محبت میکنند و مباحث من رو نقد میفرمان تشکر میکنم. همینطور از دوستان متعدد ناشناسی که اطلاعات بسیار ارزنده‌ای را درباره گوشه‌های تاریک این مباحث برای من ارسال کردند. جالب است بدانید اکثر مباحث امروز را شما فرستادید. ملت ایران فرستادند و از من هم خواستند همشون که نامشون را هم ذکر نکنم، به دلایلی که خود شما می‌دانید، من هم می‌دانم. لذا من در ابتدای هر مطلبی عرض خواهم کرد و از اون دوست عزیزی که به من اعتماد کرده و خاطره خودش رو یا سند خودش رو در اختیار گذاشته صمیمانه تشکر میکنم. البته من هم هیچ چیز رو بدون تحقیق و راستازمایی در این جلسه ارائه نخواهم کرد، یعنی بعد از این که برام ارسال شده اون رو با ضوابط و موازین علمی و تاریخی سنجیدم و در صورتی که مورد تایید قرار گرفته اینجا ارائه میکنم. اما بخش اول، روایت تازه از عبارت تاریخی اسلام، اولین شهید انقلاب. این انقلاب تا کنون سه سند مستقل برای عبارت حکیمانه آقای طباطبایی اولین شهید این انقلاب اسلام بود ارائه شده است، به ترتیب دستیابی نه به ترتیب وقوع. سند اول یا روایت اول، اواسط سال 1360 سید احمد ذوالمجد طباطبایی میزبان جلسات مباحثه هانری کوربن و آقای طباطبایی به مناسبت شهادت علی قدوسی داماد آقای طباطبایی در یک ییلاق اجاره‌ای دماوند به همراه چند نفر از دوستانش تسلیت گفت. آقای طباطبایی در پاسخ گفت: در این انقلاب یک شهید واقعی بود که مظلومانه هم شهید شد و آن اسلام بود. ذوالمجد واقعه را برای دوستانش علی وکیل و سید مصطفی محقق داماد، هر دو در قید حیات، نقل کرد و من از ایشان شنیدم. سلسله سند رو ذکر میکنم که افرادی که مایلند همه جزئیات رو بدونن بفرمان برن تحقیق کنن. دوم، دکتر سید حسین نصر از آقای طباطبایی در آذر 1357 در تهران مستقیما شنیده است: بزرگترین قربانی این نهضت اسلام خواهد بود. نصر عبارت نخستین شهید این انقلاب اسلام بود را با قید ماضی گذشته بعد از انقلاب نشنیده، چون آن زمان در ایران نبوده است، بلکه قبل از پیروزی انقلاب مستقیما با گوش خود از آقای طباطبایی شنیده است که نخستین شهید این انقلاب اسلام خواهد بود. من در گفتگوی مبرخ 8 دی 1400 این دو عبارت را مستقیما از دکتر نصر شنیدم. ویدئوی اون را هم منتشر کردم. میتونید مشاهده بفرمایید. سوم، خانم نجمه حائری یزدی عروس آقای طباطبایی شهادت داد که فرزندانش عبارت اولین شهید این انقلاب اسلام بود را از پدرشان سید عبدالباقی به نقل از پدر بزرگشان آقای طباطبایی در قم شنیدند و او فرزندانش را توصیق کرد. این خانم دختر مرحوم آقا شیخ مرتضی حائری یزدی، فرزند مؤسس حوزه علمی قم و استاد آقای خمینی بودند. بنابراین از دو سو کاملا فرد شناخته شده و موثق است. من در تاریخ 12 دی 1400 این شهادت را مستقیم از خانم حائری یزدی شنیدم و گفتگوی با ایشون را هم منتشر کردم. میتونید به اونم مراجعه بفرمایید. این سه روایت مسند مستقل یعنی دارای سند از آقای طباطبایی است. البته من نقل مرسله یعنی بدون سلسله سند مرحوم محمد رضا حکیمی را هم در این شماره روایات مسند محاسبه نکردم. نگفتم 4 تا، گفتم 3 تا. حکیمی نخستین کسی بود که عبارت این انقلاب یک شهید دارد و آن هم اسلام است را از آقای طباطبایی در کتاب عقلانیت جعفری خود در سال 1390 منتشر کرده است. در این جلسه روایت جدیدی را یا در حقیقت سند تازه‌ای را معرفی می کنم که روایت 4 مسند ما محسوب می شود. از دوست فاضلی که ابتدا مرا از این نقل آگاه کرد صمیمانه سپاسگزارم. هرچند از من خواست برای امنیتش نامش را ذکر نکنم. البته من به نقل او اکتفا نکردم و با منابع دیگری هم این روایت رو تایید کردم، یعنی با اونها تماس گرفتم، اونها هم اطلاعات بسیار زی قیمت و دست اولی در اختیار من گذاشتم، همه با قید تحفظ اسم ما را ذکر نکن و من هم ذکر نمی کنم. در یادداشت خودم نوشتم اگر زمانی امنیت در کشور و آزادی در ایران برقرار شد انشاءالله همه اینها را مسند عرضه می کنم. امروز هموطنان زنجانی من خیلی میتونن به ما کمک کنند چون بس از بزرگ شهر اونهاست. ضمناً در اعلان برنامه از روایت مرحوم محمد شجاعی زنجانی هم یاد کرده بودم. به دلیل ناکافی بودن منابع تحقیقم درباره آن مرحوم روایت ایشان را به تعویق انداختم و در این جلسه عرضه نمی کنم. به این امید که بازماندگان یا شاگردان یا علاقمندان یا مطلعان از احوال ایشان اطلاعات بیشتری در اختیارم بگذارند و من مطمئنم که چنین خواهد شد. این چند جلسه تجربه بسیار زی قیمتی بوده است، لذا انتظار می کشم که با اطلاعات جدید انشاءالله روایت ایشون را هم عرضه کنم. اما روایت چهارم مسند عنوانش از روایت صائنی زنجانی. آقا محمد اسماعیل صائنی زنجانی متولد 1311 متوفای 15 تیر 1377 یکی از مفاخر زنجان بلکه از مفاخر ایران است. من کلماتم رو به احتیاط به کار میبرم، از کسی هم بیخود تعریف نمی کنم. آقای طباطبایی درباره 3 نفر از شاگردانش اظهار نظر کرده است. در مورد بسیاری از اونها کلمه ای نگفته است. همونها که بسیار من و شما اسمشون رو شنیدیم. اما در مورد 3 نفر خودش سخن گفته است یا نوشته است. یکی آقای مرتضی مطهری 1298 تا 1358. دیگری سید مرتضی جزایری 1309 تا 1387 و سومی صائنی زنجانی. اظهار نظرهای کتبی و شفاهی ایشان درباره آقای مطهری را فراوان شنیده ایم. نیازی به تکرار ندارد و من هم به آنها اشاره کردم. درباره مرحوم جزایری آقای طباطبایی در نامی کتبن او را شایسته جانشینی سید محمد کاظم عصار متوفای 1353 در زمان بازنشستگی عصار در مهر 1340 نامه ظاهراً خطاب به دکتر نصر است. درباره جزایری تحقیق کردم و مستقلن در زمان مناسبی درباره وی سخن خواهم گفت. اما این جلسه بحث دیگری دارم. از آقای طباطبایی درباره دو نفر از شاگردان تراز اولش میپرسند که کدام را ترجیح میدهد. و ایشان میگوید اون دو نفر صائنی و مطهری بودند. صائنی کمتر شناخته شده است. شاید اصلا بسیاری از غیر زنجانی ها او را نشناسند. آقای طباطبایی پاسخ میدهد صائنی مدقق است و مطهری محقق. اهل دقت، اهل تحقیق. کدامشان بالاترند؟ اهل فلسفه میدانند مقام دقت کجاست، مقام تحقیق کجاست. صائنی برخلاف اغلب قریب به اتفاق علمای حوزوی که فاقد تحصیلات کلاسیک هستند، در زنجان دیپلم میگیرد و تا اواخر سطر را در همان زادگاهش تحصیل میکند. اواخر سال 1329 به حوزه علمیه قم می رود. این دوران 15 سال طول می کشد. چند ماه بعد از ورود از ملازمان آقای طباطبایی می شود و در همه درسهایش شرکت می کند. از جمله اون این را از زندگی نامه خودنوشته ایشون نقل می کنم. به نقل های دیگر اعتماد نکردم. اون چه که خودش نوشته. یعنی خود آقای صائنی نوشته. منظومه سبزواری، الهیات شفای ابن سینا، دوره کامل اسفار ملا صدرا و جلسات مستمر خارج فلسفی شبهای پنجشنبه و جمعه. صائنی از افاضل شاگردان مرحوم آقا سید محمد محقق داماد در فقه و اصول بوده است و تقریرات فقه و اصول استادش را نیز نوشته است. علاوه بر آن در درس خارج فقه آقای بروجردی و اصول آقای خمینی نیز شرکت می‌کرده و تقریرات دروسان‌ها را هم فی‌الجمله نوشته است. علاوه بر این در حوزه علمی قم هم در آن سنوات 15 ساله تدریس می‌کرده است. صائنی زنجانی از سال 1343 به درخواست اهالی زنجان به زادگاهش رفت و در مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشغول انجام وظایف شرعیه شد. و 35 سال به تدریس فقه، اصول، فلسفه، تفسیر قرآن، اخلاق، اصول دین، شرح نهج البلاغه و شرح توحید صدوق اشتغال داشت. این به نوشته خودش است. متاسفانه از صائنی زنجانی هیچ اثر مکتوبی منتشر نشده است. شنیدم میگفت گفته است شهوت نوشتن ندارم. اما فایل صوتی بسیاری از درسهایش در پایگاه اطلاع رسانی ایشان قابل مراجعه است و توصیه میکنم بعد از شنیدن گفتار من سری به اونجا بزنید و صائنی رو با صدای خودش بشنوید. در میان شاگردان آقای طباطبایی صائنی زنجانی بیشترین شباهت را در علم و عمل با استاد خود داشته است. ادعای بسیار بزرگی دارم میکنم. این ادعا را تنها خودم نکردم. بعد از مشورت با چندین نفر از اساتید فلسفه و عرفان معاصر این عبارت رو بر زبان راندم. بیشترین شباهت در علم و عمل با آقای طباطبایی شماره 1. او حقیقتاً عرفان و حکمت را چشیده بود. از این تعبیر بالاتر من در مورد یک حکیم عارف نمیتونم بکنم. مدرس نبود، چشیده بود. هیچ یک از شاگردان آقای طباطبایی در مراتب سلوک عرفانی و سجایای اخلاقی به پای صائنی زنجانی نمی رسند و من عذرخواهی می کنم که تاکنون حق این عارف سالک را به جا نیاوردم. مردم زنجان از نزدیک توفیق کسب فیض از این عالم ربانی را داشتند. تعبیر عالم ربانی را با احتیاط کامل به کار بردم. اما در مورد صائنی اطمینان دارم عالم ربانی بود. در سالهای 1338 تا 1343 دو نفر از شاگردان آقای طباطبایی همراه با ایشان با اتوبوس ماهی دو بار به تهران می رفتند تا در مجلس مباحثه فلسفی عرفانی هانری کوربن با آقای طباطبایی شرکت کنند. آن دو نفر کسانی نبودند جز محمد اسماعیل صائنی زنجانی و غلام حسین ابراهیمی دینانی. استاد من دکتر دینانی در مجلس بزرگداشت مرحوم ثانی زنجانی در سال 1383 در همان مسجد الرسولی که ثانی خدمت می کرد این گونه او را توصیف کرده است. خلاصه از عبارات استاد دینانی را اینجا برای شما نقل می کنم. آقای ثانی، اینا دیگه حرفای آقای دینانی است. آقای ثانی یک عالم دانشمندی بود که فیلسوف، متکلم، فقیه، عارف، ادیب و بالاخره یک مفسر برجسته بود. عالمی جامع بود. بالاتر از همه انسانی متعالی بود. در زندگی غریب بود و غریب از دنیا رفت. هر کجا که زندگی میکرد غریب بود. اشکالی به زنجانی ها نیست. او در هر شهری زندگی میکرد غریب بود. چرا؟ زیرا بعضی انسان ها به مرحله از تفرد و فردانیت میرسند که این غربت است. یک حکیم به تمام معنا بود، فیلسوف و متفکر اسلامی بود، انسان متفکری بود که در تفکر به تفرد رسیده بود، یعنی به استقلال فکری، یعنی ذره تقلید علمی از هیچ کسی نداشت. مرحوم آقای ثانی به مرحله استقلال فکری رسیده بود و خودش مستقلاً دارای نظر و اندیشه و فکر بود. کسی که دارای استقلال فکری است هر کجا باشد تنهاست. بعد آقای دینانی به کتاب مشهور ابن باجه اندلسی به نام تدبیر المتوحد درباره تفرد و تنهایی فلسفی و عرفانی اشاره می کند. می نویسد می گوید آقای ثانی به این تفرد رسیده بود. آن مرحوم یک حکیم و فیلسوف وارسته بود. حرف حکیمانش را همه جا نمی توانست بگوید. زیرا حکیم همه حرفهایش را نمیتواند بگوید. حکمت هم فقط به درس خواندن نیست. حکمت به چشیدن است. ادامه میده. مرحوم آقای ثانی در بین شاگردان مرحوم علامه طباطبایی که آقای دینانی میفرمان بنده نیز افتخار شاگردیشان را داشتم میدرخشید. و مرحوم آقای علامه طباطبایی توجه ویژه و خاصی به ایشان داشت. در حالی که آقای ثانی در درس مرحوم علامه طباطبایی بسیار کم سخن میگفت، حالا تو پرانتز بگم مثل استادش آقای طباطبایی او هم بسیار کم سخن میگفت، ولی هرگاه صحبت میکرد مرحوم علامه طباطبایی با تمام وجودش به ایشان توجه میکرد و به سخنانش گوش فرا میداد و خیلی به آن مرحوم علاقه داشت. مرحوم علامه به خاطر ایشان به زنجان تشریف آورده بود. مرحوم آقای ثانی در باطن خودش متفرد بود، در زندگی هم نسبتاً متفرد بود، از آن شهر بیرون نرفت. او می توانست زنجان را ترک کند و به شهرهای بزرگتر برود. آن مرحوم هر کجا می رفت با آن فضلی که داشت کاملاً می توانست به نحوی مطرح باشد، می توانست بنویسد، می توانست بگوید، می توانست در دانشگاه ها بدرخشد، ولی زادگاه خودش را تا آخر عمر ترک نکرد. در قم هم اگر مانده بود یکی از مدرسین عالی مقام بود. ایشان اگر در قم مانده بود از دیگران کمتر نبود، می توانست یک حوزه درس بسیار با شکوه و مجلل تشکیل بدهد و مطرح باشد. ثانی نمونه کامل یک حکیم آزاده بود. زندگی ایشان نمونه از زندگی استادش مرحوم علامه طباطبایی بود. مرحوم علامه نیز متفرد بود. درست است که در قم زندگی می کرد و شاگردان فراوانی داشت، ولی تنهای تنها بود. خب، پایان نقل قول من خلاصه شده از سخنان آقای دکتر دینانی در توصیف همدرسش مرحوم ثانی زنجانی. اما ثانی زنجانی، حالا اینا حرفای من، اما ثانی زنجانی علاوه بر علم و عمل شباهت سومی هم به استادش داشت. در مشی سیاسی و اجتماعی هم دقیقاً مثل آقای طباطبایی می اندیشید و عمل می کرد. نظرش درباره انقلاب و نظام همان نظر آقای طباطبایی بود. سیاسی نبود. به انقلاب و نظام نظر مساعدی نداشت. عبارت حکیمانه آقای طباطبایی اولین شهید این انقلاب اسلام بود را حداقل از دو طریق مستقل از ثانی زنجانی به نقل از استادش آقای طباطبایی روایت میکنم. با تمام شرایط شرعی و اخلاقی و متاسفم که نمیتوانم سلسله سند خود را معرفی کنم به دلیل نبود امنیت در ایران. هر دو راوی خواستند نامشان محفوظ بماند، اما بالاتر از آن سائنی خود نیز به این عبارت و حادتر از آن باور داشت. فقط ناقل از لادای طباطبایی نبود، خود هم به این عبارت را چشیده بود و خود نیز عباراتی شبیه این عبارت خردمندانه دارد. از جمله با برخی از اخص الخواص خود گفته بود، وقتی آقای خمینی از اسلام میگوید، اسلام یعنی خودش. با اینکه روابط نزدیکی با برادران خامنه‌ای در قم داشت، سید محمد و سید علی، خصوصا با آقا سید علی در قم و مشهد قبل از انقلاب رفت و آمد داشت در مسجد کرامت، با جزئیات نکاتی من میدانم لازم نیست همه را عرض کنم، و مقام علمی و تقوایی و دنیا گریزی او زبانزد همگان بود و مقام رهبری هم این را به نیکی میداند، یقین میدوند با یقین عرض میکنم به نیکی میداند، وقتی سائنی زنجانی از دنیا رفت مقام محترم رهبری برایش پیام تسلیت نداد. فردای قیامت معلوم خواهد شد چه کسی نزد خدا مقرب تر است، ارباب قدرت دنیوی یا عارفان سالک متواضعی همچون سائنی زنجانی. وقتی همدرسان سابقش به دیدارش می آمدند، می دانستند مجاز نیستند با پاسدارهای محافظشان به خانه محقر او وارد شوند. پاسداران محافظ شخصیت‌های محترم نظام، حق ورود به خانه سائنی را نداشتند. سائنی آزاده‌ای بود که خم نشد. یادم هست در جلسه قبل از شاگردان غیر حکومتی آقای طباطبایی پرسیدید. سائنی زنجانی بیش از همه به استادش مقرب بود. روحیاتش 100% روحیه استادش بود. حقیقتاً ذوب در آقای طباطبایی بود. یادم هست دکتر سید مصطفی محقق داماد برایم نقل میکرد. اوائل دهه 60 دادگاه انقلاب برای آقای سائنی مزاحمت ایجاد کرده بود. حتی جسارت کرده او را بازداشت کرده بودند. به اتهام ارتباط با مرحوم آقای شریعت مداری که کاملا خلاف واقع بود. البته هر دو ترک بودند، اما این ترک زنجان بود و آن ترک تبریز. مسجدش مورد توجه جوانان بود. برای کسی دعا نمی کرد. مستقل از نظام بود و همین استقلال رأیش جرم او بود. یک شب هم بازداشتش کردند. محقق داماد ادامه داد، هیچ یک از شاگردان علامه نمونه کامل علمی و عملی استادشان نبودند جز سائنی زنجانی. معقول را حقیقتاً چشیده بود، از افاضل درس پدرم بود و به من گفت من در مورد کمتر کسی این گونه اظهار نظر میکنم و واقعا تأیید میکنم همین گونه بود. شاید این نامه مستند جلب سائنی زنجانی بوده باشد. این نامه است که جمعی از فضلای حوزه علمی قم در دهه 30 برای مرحوم آقای شریعت مداری سید کاظم نوشتند و از ایشون کمک خواستند که آقای بروجردی هنوز در قید حیات بودند دهه 30، تحت فشار ممکنه درس فلسفه علامه رو تعطیل بکنند، شما که نفوذی دارید پا پیش بگذارید و نگذارید که این درس تعطیل شود. خب این نامه، من وقت ندارم همه چیزایی که آماده کردم رو بخونم، متنش رو تو متن کتبی خواهید خوند، اما نامه رو دو جا هست آدرس هم میدم، یکیش آقای خسروشاهی که خودش هم امضا کرده در کتابش آورده، خاطرات مستند از زندگی علامه طباطبایی و دیگران. وقتی من به امضاها نگاه میکردم، امضای آخر بله مال آقای محمد اسماعیل سائنی زنجانی است، اما کسان دیگری هم این نامه رو امضا کردن. جالب اون کسان رو برای شما بگم، یکیش آقای عبدالله جوادی آملی است، دیگریش آقای محمد حسین بهشتی است، شهید بهشتی، دیگریش آقای جعفر صبحانی است، دیگری آقای محمد رضا مهدوی کنی است. خب اگر قرار افرادی به این دلیل محاکمه و بازداشت بشن، ساینی تنها نبوده، کار درستی کرده. بگذاریم. روایت ثانی زنجانی از آقای طباطبایی درباره اولین شهید انقلاب اسلام بود امتیازی بر سه نقل قبلی دارد، یعنی ذوالمجد و نصر و خانواده خودش عبدالباقی. راوی این روایت چهارم از جنس آقای طباطبایی در علم و عمل و منش سیاسی است. اگر مجاز به معرفی راویان خود از مرحوم ثانی زنجانی بودم، شما نیز با من همداستان می شدید که این روایت قوی ترین روایت عبارت حکیمانه اولین شهید این انقلاب اسلام بود می شدید. خب این عرض من تمام شد، مختصر بود. سائلی بسیار کم سخن می گفته، بیشتر اهل اندیشیدن بوده، اهل معنا بوده. اگر شما زنجانی های محترم از او خاطره مستندی دارید برای من بفرستید، اون رو منتشر خواهم کرد به شرط بعد از تحقیق. بخش دوم کلن یه بحث دیگریست، از عالم معنا وارد عالم ناسوت میشیم به سلامتی. بخش دوم شواهد تازه از خانه روبروی مدرسه حجتیه. خانه روبروی مدرسه حجتیه را آقای طباطبایی در تابستان 1344 به مای 301 تومانی از آقای خمینی که آن زمان در تبعید بود اجاره کرده. آقای طباطبایی در 10 اسفند 1345 زیر فشار مالک مجبور به تخلیه فوری خانه شد. من مطالب مختلفی در مورد این خانه مستند در گفتارهای قبلی عرض کردم، هیچ کدوم رو تکرار نمی کنم. اما اخیراً این یکی رو کسی برام نفرستاده، یکی رو خیلی اتفاقی پیدا کردم و بعد از دوستی خواستم که صفحات این کتاب رو که معرفی میکنم رو برام عکس بگیره و بفرسته و زحمت کشید. حالا من برخی از صفحاتی که مربوط به این خانه است رو برای شما میخوانم. کتابی که مورد بحث است، کتابی است که در سال 1390 در تهران توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر شده. عنوانش هست اقلیم خاطرات، به قلم سرکار خانم دکتر سیده فاطمه طباطبایی عروس امام خمینی. روی پشت جلد اینا که خوندم نوشته شد. چند قسمت از این کتاب رو، از صفحات این کتاب رو که مربوط به بحث ماست میخوانم. الف: هنوز چند ماهی از تبعید آیت الله خمینی به عراق نگذشته بود. یادمون باشه که تاریخ تبعید ایشون 13 مهر 1343 است، که کارگزاران سواک قم به کتابخانه ایشان هجوم آوردند و هرچه کتاب نوشته، کاغذ و حتی آلبوم عکس خانوادگی در آنجا یافتند همه را برداشتند و به رودخانه ریختند. آن زمان رود کمآبی از میان شهر قم می‌گذشت. کارگری به نام سکینه سلطان داشتیم. ایشون اون زمان دختر بچه بوده، نوجوان بوده و خونه پدرش بوده، هنوز ازدواج نکرده. داشتیم که همان روز پدر ایشون هم آقای سلطانی طباطبایی، مدرس بسیار مشهور و قابل احترامی در قم بودند و من هم بسیار به ایشون، یعنی به پدر احترام داشتم. بله، آن سکینه سلطان داشتیم که همان روز وارد خانه ما شد و به پدرم، یعنی مرحوم آقای سلطانی طباطبایی، که در حیاط نشسته بودند گفت: آقا نمیدانید بیرون چه خبر است؟ کتاب‌ها و کاغذ‌های را در رودخانه ریختند. بچه‌ها و مغازه‌دارها کاغذ‌ها را می‌برند. هر کس متناسب با سلیقه خود دفتر یا کتابی را انتخاب می‌کرد و می‌برد. پرسیدم، یعنی خانم طباطبایی، اینجا چه خبر است؟ ببخشید، همون خانم سکینه سلطان به پدر ایشون داره گزارش میده. پرسیدم اینجا چه خبر است؟ کسی گفت یک کامیون آمده و اینها را تخلیه کرده است. طلبه هم آهسته گفت اینها متعلق به آیت الله خمینی است. آیت الله را زندانی کرده و کتابهایش را در رودخانه ریختند. این صفحه 29 و 30 کتاب است. بعد در پاورقی نوشته شده سال 1343 شمسی شخص نیکوکاری در قم خانه در خیابان حجتیه روبروی مدرسه حجتیه را با آیت الله خمینی هدیه کرد و ایشان آنجا را برای استفاده طلبه ها کتابخانه کردند. حالا این رو این جمله پاورقی چه به قلم خود نویسنده باشد چه به قلم مؤسسه باشد تفاوتی نمی کند، بالاخره انتصابش به بیت آقای خمینی محرز است. این پاورقی در اقلیم خاطرات صفحه 29. حالا ایشون اونجا نوشته این خانه را فرد خیری به آقای خمینی هدیه کرده یا تو اون کتاب نوشته شده، حالا فرقی نمی کند. خانم فریده مصطفوی خواهر همسریش آینده ایشون نوشته بود که این خانه ملک سهم امام و سادات دو پرانتز خمس است. این رو خانم فریده مصطفوی گذر ایام در خاطرات خانم فریده مصطفوی دختر امام سال 1197 توسط همون ناشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر شد. آقای سید احمد خمینی هم در پاورقی ذیل نامه مورخ 10 آبان 1150 پدرش در صحیفه امام نوشته بود این منزل سهم امام بود، چون سهم امام بود امام در فروش آن عجله داشتن. صحیفه امام جلد 2 صفحه 395. خب بنابراین خانه مذکور برخلاف اون چه که در این کتاب نوشته شده، در پاورقش البته نوشته شده، هدیه نبوده، این خانه سهم امام بوده. البته سند محضری به نام خود آقای خمینی کرده بوده مالک این خانه، اما هدیه نبوده، به عنوان وجوهات شرعیه داده بوده، مقروض بوده، اینو داده به ایشون و سند محضری هم. این نکته اول. خب چیز مهمی نیست. نکته دوم، سید احمد خمینی و سید فاطمه طباطبایی سلطانی در تاریخ 11 مهر 1348 عقد کردند. حالا به از کتاب نقل میکنم. مراسم عقد رسمی در خانه همسایه من حاج قاسم دخیلی برگزار شد. در روز عقد فقط بزرگان فامیل و برخی از همسایه ها حضور داشتند، اما فردای آن روز جشنی با حضور مهمانان بیشتر برگزار شد. صفحه 135 و 136. بعد از کتاب گذر ایام هم نقل میکنم، مال خواهر همسر ایشون. مراسم عقد در منزل آقای سلطانی پدر عروس و مجلس زنانه در منزل همسایه ایشان آقای دخیلی صورت پذیرفت. این هم در صفحه 157 کتاب گذر ایام. آقای خمینی در تاریخ 9 آبان 1348 به عروس نوجوان خود تبریک میگوید. این کلمه نوجوانم به کار میبرم چون خود خانم طباطبایی در کتاب خودش نوشته که نوجوان بوده، ظاهرا 15-16 سالش بوده ازدواج کرد. عنوان نامه، ابتدای نامه، حالا نامه رو واقعا سطر اولش رو میخونم، بلند خودتون مطالعه کنید. مخدره محترمه را سلام میرسانم، یعنی همین فاطمه خانم طباطبایی. صحیفه امام جلد 2 صفحه 249، اقلیم خاطرات صفحه 138. خب اینم چندان، اینم مقدمه. نکته اصلی تو اینجاست. جیم، جشن ازدواج. از تاریخ عقد کنان تا روز عروسی ما یک سال و اندی فاصله افتاد. این به قلم خود خانم طباطبایی است. عروسی در روز نیمه شعبان، یعنی روز وقتی معادل تاریخ شمسیش بکنیم میشه 25 مهر 1349 برگزار شد. خانم، یعنی خانم خدیجه ثقفی، همسر آقای خمینی که پس از عقد به عراق رفته بودند، برای عروسی بازگشتند. جشن عروسی به سبب درگذشت حجت الاسلام آقای عبادی، همسر خاله بتول، ساده برگزار شد. در شب عروسی شمار محدودی مهمان به خانه ما دعوت شده بودند. بعد ادامه میده صفحه بعد. اول شب تنی چند از فامیل داماد به خانه ما آمدند و مرا به خانه ای که مادر داماد، یعنی خانم خدیجه ثقفی، همسر آقای خمینی و مهمانان در آنجا حضور داشتند بردند. در پاورقی نوشته شده که این خانه همان خانه ایست بود، خانه ای که کتاب خانه بود و سواک کتاب های آن را چپاول کرده به ساحل رودخانه ریخته بودند. صفحه 147. خیابان بهار هم همون خیابان است که مدرسه حجتی درش الان باقی. طول خیابان بهار را پیمودیم و به خانه داماد رسیدیم. آنجا خانه داماد، حالا خانه سکونت، این که داماد یعنی آقای احمد خمینی درش ساکن باشن نیست، خانه است که عروسی داره درش برگزار، مجلس جشن عروسی درش برگزار میشه. آنجا بیشتر از خانه ما به عروسی خانه شباهت داشت، اما فضای آنجا هم رونقی نداشت. تا برخی از مهمانان میخواستن کف بزنن و شادی کنن و برخی دیگر یادآوری می‌کردند که احمد آقا، این احمد آقای خمینی، تأکید کرده است که کف نزنید و صدای شادی از خانه بلند نشود، زیرا از یک سو آیت الله سید محمد رضا سعیدی قبل تاریخ شهادت ایشون در زندان 20 خرداد 49 الان ما 25 مهر 49 هستیم، در زندان زیر شکنجه شهید شده بود. دارن خبرش دیرتر رسیده و احترام او چنین اقتضا میکرد. از سوی دیگر مدرسه حجتیه که محل زندگی طلبه ها بود روبروی خانه قرار داشت، همین خانه، و بعد عکس اون خانه رو ایشون در کتاب انداخته، البته عکس فعلیش که همون درمانگاه قرآن و تخصصی قرآن و اطرته، و زیرش این جمله رو نوشته: محل عقد ما روبروی مدرسه حجتیه، همکنون درمانگاه تخصصی قرآن و اطرت است. صفحه 147 کتاب اقلیم خاطرات. بعد خانم طباطبایی ادامه داده: مجلس بسیار سرد و خشک بود. اندکی که نشستیم، مهمانهایی که پیاده راه افتاده بودند رسیدند. در محفل مهمانان کمی دعوت شده بودند، زیرا یکی از بستگان داماد نیز فوت کرده بود. پس از یکی دو ساعت سفره شام را گستردند. حالا گفته چی هست؟ پس از شام به خانه مشترک خودمان در کوچه آمار واقع در خیابان صفائیه رفتیم. خب این صفحات 146 تا 148 این کتاب. بعد صفحه 152 هم، برای که من حق مطلب را ادا کرده باشم، خانه خودشون، این خانه که رفتند و در اون زندگی کردند با همسرشون، نوشتند: خانه که زندگی مشترکمان را در آن شروع کردیم متعلق به دایی مادرم آیت الله حاج آقا تقی قومی بود. زمینش از اموال موقوفه حرم حضرت معصومه بود. اجاره آن به رسم عراقی ها سالانه پرداخت می شد، نه ماهانه. خانه ما نوساز بود و 4 اتاق داشت. و بعد خواهرشون هم نوشتن: در همان زمان احمد آقا موفق به اجاره منزل شدند و به خوشی جهیزی عروس را به خانه آوردند. پس از آن قرار عروسی معین شد. آقای عبادی رحمت خدا رفتند و برنامه به صورت مختصر برگزار شد. گذر ایام، صفحه 158. حالا عرایض من. بنابراین بر اساس کتاب اقلیم خاطرات، مجلس جشن ازدواج سید احمد خمینی و سیده فاطمه طباطبایی در تاریخ 25 مهر 1349 در خانه روبروی مدرسه حجتیه برگزار شده است. همان خانه‌ای که مستأجرش آقای طباطبایی در زمستان 1345 با عجله بیرون انداخته شد و به تصریح سید احمد خمینی و خواهرش فریده مصطفی، این خانه خمس و سهم امام و سهم سادات بوده است، هرچند سند محضریش به نام آقای خمینی زده شده بود. در این مجلس جشن عروسی، همسر آقای خمینی سرکار خانم خدیجه ثقفی هم حضور داشتند. البته بعد از برگزاری مراسم جشن، عروس و داماد به خانه خودشان رفتند و در این خانه سکونت نکردند. دال آخرین بند این بخش. سعی میکنم خیلی شرح ندم، فقط اطلاعات رو خدمت شما بگذارم. آقای خمینی دو بار عروسی فرزندش را کتباً تبریک گفته است. نامه مورخ 16 آبان 1149 به سید احمد خمینی. نام آقای خمینی در صحیفه امامه نوشتند: نامه بی تاریخ شما واصل شد. همینقدر معلوم شد پس از نیمه شعبان، یعنی پس از 25 مهر 1349 بوده. آقای خمینی خیلی دقیق بوده، میگفتن نامه باید تاریخ داشته باشه، نامه خودش هم همه تاریخ داره. ان شاء الله عروسی مبارک بر شما و بر خانم محترمه شما باشد و سالهای طولانی با سلامت و خوشی بگذرانید. صحیفه امام جلد 2 صفحه 307. نامه دوم 5 آذر 1349. آقای خمینی نوشتند: عروسی را تبریک میگویم به پسرشون. تبریک میگویم. امید است انشاءالله با سلامت و سعادت مقرون باشید. به شماها دعا میکنم. از این که من راجع به منزل چیزی گفتم گله کرده اید. حق با شماست. ولی من چون از شماها توقع دارم که همیشه ملاحظه جهات را بکنید، گاهی از روی ناراحتی اگر چیزی برخلاف صلاح گفته شده است، باید پدر پیر را ببخشید. آنجا را به دست طلاب بدهی، هر طور صلاح می دانی. صحیفه امام جلد 2 صفحه 310. خب این نامه را که من خوندم، این نامه شماتت توش. قاعدتاً نامه دیگری بوده که آقای خمینی اونجا مطالبی نوشته به پسرش و پسرش احمد خمینی ناراحت شده و این نامه رو پدرش در خلاصه دلجویی از پسرش در عین حال ایستادگی بر اصول خودش نوشت. اون نامه کجاست؟ اون نامه در صحیفه امام نیامده. احمد خمینی در اینجا هیچ توضیحی نداده که شماتت پدرش درباره چیست و چرا آن نامه را اینجا نیاورده است. البته همین که این نامه را هم همین نامه‌ای که خوندم را هم منتشر کرده و بقیه نامه‌ها جای تشکر دارد. خب بقیه اصلا اینا را هم منتشر نمی‌کردن. ولی بالاخره یه سرنخ باقی گذاشته شد. خب آیا پرسیدم من آقای خمینی مطلع شده که مراسم جشن ازدواج پسرش در خانه وجوهات شرعی برگزار شده بود؟ آیا نهی مذکور در نامه دومی یعنی نامه 5 آذر 49 مربوط به این امر بوده است؟ در هر صورت این در تاریخ میماند که آقای خمینی مستأجری مانند آقای طباطبایی را به دلیل ظاهری ناتوانی در پرداخت اجاره و دلیل دیگری که تاکنون وجه صحتش برای من محرز نشده است در فصل زمستان از این خانه بیرون انداخته است و چند سال بعد آقازاده ایشان ظاهراً بدون اطلاع پدرش در آن جشن عروسی برگزار کرده است. در هر حال این خانه در زمستان 1350 به فروش رسیده است. اگر من از بیت آقای خمینی توضیحی به دستم رسید در همین در گفتار بعدین خواهم خوند تا حق اونها محفوظ بماند. اما این نکته کوچکی نیست. آقای خمینی نسبت به وجوهات شرعیه من بار پیشم شهادت دادم بسیار سختگیر بود. نسبت به فرزندانش مصطفی و احمد هم همشون هم شکایت داشتن از دستش توی این مسئله. در مسئله وجوهات بسیار سختگیر بود. باید چنین بوده. این مورد موردی است که دیگه گویندش، نویسندش، عروس ایشونه. دختر ایشونه، پسر ایشونه. بالاخره سوال باید جواب داده بشه. خانه روبروی مدرسه حجتیه یک تاریخ رو با خودش همراه داره و من اون تاریخ رو دارم میخوانم. اگرم کسی دوست نداره میخواد با قدیس ها برخورد کنه گوش نکنه، اما تاریخ رو که میخوانند بیطرفانه و مستند میخوانند. تموم شد. عرض من در مورد بخش دوم به پایان رسید. حالا وارد بخش سوم میشه. نکاتی تازه درباره مناسبات آقایان خمینی و طباطبایی. این بخش شامل 8 بحث به شرح زیر است. خب عنوانا رو نمیخونم چون رو یکی که میخوام براتون دیگه بگم. همه مستنداتم رو هم نمیرسم بخونم، لذا تلخیص میکنم، اما کتبی رو مفصل نوشتم. همیشه هم یادتون باشد اگر متنی از من هست، ویدئوش هست، فایل صوتیش هست، متن کتبی دقیق‌تر و مفصل‌تر و مستندتر پاورقی داره. کسی که میخواد به لحاظ تاریخی مراجعه بکنه متن کتبی رو بخونه، میخواد هم بشنوی یا ببینه، بالاخره اصولش اینجا هم هست. بحث اول جایزه کتاب سال و منشور دکترای افتخاری. در گفتار سوم درباره جایزه کتاب سال گفته بودم به روزنامه آن زمان دسترسی ندارم. یکی از دوستان گرامی که نمیشناسم و اجازه ذکر نامش را نداده است با تفحص شایسته تشویق روزنامه را برایم پیدا کرد و فرستاد. روزنامه اطلاعات مورخ 5 فروردین 1334 شماره 86-37 صفحه 12. عباراتی را از این روزنامه میخونم، اون بخشش هم اصلا میگذارم توی متن کتبی. عنوانش هست نویسندگان بهترین کتاب سال. روز اول فروردین 11 نفر از نویسندگان بهترین کتاب جوایز خود را از دست شاهنشاه دریافت داشتند. عکسی هم گذاشته، زیر عکس نوشته در عکس بالا 10 نفر از برندگان کتاب سال که در سال 1300 در کاخ گلستان دیده می شوند. 11 نفر بودن، تو عکس 10 نفرشون. غائب سید محمد حسین طباطبایی. سایت خبر. ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه اول فروردین ماه 11 نفر برندگان جوایز کتاب‌های سال که در سال 1332 این دو سال قبل چاپ و منتشر شده است در کاخ گلستان به حضور اعلیحضرت همایونی شرف یاب شدند و طی مراسمی جوایز نقدی خود را به ترتیب زیر دریافت داشتند: اسم 11 نفر، اسم 11 تا کتاب و سه جور جایزه رو نوشته. ردیف سوم این است. حالا بقیه‌اش دیگه نمی‌خونم. ردیف سوم این است: حجت الاسلام آقای محمد حسین طباطبایی، مصنف کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، 50,000 ریال جایزه. از 11 نفر جایزه 3 نفر اول 50,000 ریال است، 5,000 تومان. جایزه 5 نفر بعدی 30,000 ریال، 3,000 تومان و جایزه 3 نفر آخر 2,000 تومان است. در این مراسم محمد حجازی برنده جایزه ردیف اول نطق کوتاهی کرد و از شاه تشکر کرده است. و بعد شاه چنین گفته: ما علم و هنر را منشأ تحولات و ترقیات می دانیم و افکاری که مصلح جامعه و موجب ایجاد اتحاد و پیشرفت و ترقی باشد کمال اهمیت را می گذاریم. امیدواریم نویسندگان و صاحبان فکر و قلم با در نظر گرفتن مقتضیات و ملاحظاتی که هدف نهایی آن عزت و عظمت ملت است، با امید و جدیت بیشتری به خدمت شریف خود ادامه دهند و دیگران را در این راه هادی و سرمشق باشند. و بعد در روزنامه نوشته شده: طبق فرمان ملوکانه این جوایز همه ساله بین نویسندگان بهترین کتاب سال توزیع خواهد شد و کتبی نیز که در سال 1333 تألیف و ترجمه شده و به اداره اطلاعات و خدمات اجتماعی املاک و مستقلات پهلوی تحویل گردیده است، در سال جاری مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد و جواز سلطنتی به آنها داده خواهد شد. پایان خبر روزنامه. خب من سال 33 رو هم، جایزه سال 33 رو هم دیدم. در اونجا هم کتاب فیلسوف نماهای آقای ناصر مکارم شیرازی بهش جایزه داده شده. ایشون شخصا در جلسه حضور داشته و جایزه خودش رو از دست شاه دریافت کرده و نطق هم کرده اونجا و شاه هم ازش پرسیده و مصاحبهش هم اونجا از حالا وقت دیگر اون رو منتشر میکنه. رو عرض خودم، آقای طباطبایی کتابش را قطعا برای جایی نفرستاده بود. مثلا دوره اول بوده، چه میدونسته هیچ کسی که کجا باید بفرستن اینا. خودشون خوش اومدن این کتاب رو افتخار میداده که به آقای طباطبایی جایزه بدن. جایزه برای طباطبایی فخری نبود، طباطبایی برای جایزه اون روز فخر بود. به دلیل اعتبار فلسفی، خصوصا اهمیت نقد مارکسیسم در آن زمان، کتاب مورد توجه قرار گرفته بود. ثانیا ایشان ظاهرا جایزه نقدی را دریافت کرده است، در اساس اطلاعاتی که من دارم تو پاورقی نوشت. ثالثا مشخص نیست ایشان در جلسه حضور داشته است یا نه. توی کتاب، توی خبر روزنامه که 11 نفر جایزه‌شون رو دریافت کردن، اما تو عکس 10 نفره. خب اتفاقا بحث ما تو همون کسیه که توی عکس نیست، بوده یا نبوده نمیدونم. اما در عکس تنها غائب آن 11 نفر آقای طباطبایی است. حالا ممکنه تو ذهنمون بیاد اصلا یک کار درستی بوده که ایشون جایزه رو دریافت بکنه. خب یه بحثی است تو فقه که من تو حاشیه خواهم نوشت که شرعاً خود آقایان فقها میگن اشکالی نداره. این فازه هم آقای خمینی هم بحث کرده در این زمان. اما یک دو تا نامه، من یکی دو تا خطش رو میخوام در همون زمان از آقای خمینی به شاه بخونم که یادتون باش به زمان پریشی دوچار نشیم. شاه دهه 30 و اوایل دهه 40 به گونه علما باش برخورد میکردن که بعد از اون قضیه دیگر دارن. حالا ببینید، اولا در دهه 30 خود آقای خمینی به نمایندگی از آقای بروجردی حداقل دو بار با شاه ملاقات داشته. این آقای مهدی حائری از تو خاطراتش نوشته. ثانیا دو تا نامه به شاه داره در اوایل سال 1341. حالا رو من چند خطش رو میخونم. اوایلش: تلگراف مورخ 17 مهر 1341، حضور مبارک اعلی حضرت همایونی. پس از اهدای تحیت و دعا به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رای داده است و این امر موجب نگرانی علمای اسلام و سایر طبقات مسلمین است. حالا تا آخر و بعد هم ادعای روح الله الموسوی، دعا میکنن برای در حال شاه مملکت اسلام. صحیفه امام جلد 1 صفحه 78 اونجا هم نوشته این نخستین تلگراف امام خمینی به محمد رضا شاه پهلوی است. تلگراف دوم مورخ 15 آبان 1341 است. حضور مبارک اعلی حضرت همایونی، تلگراف مبنی بر آن که اعلی حضرت بیش از هر کس در حفظ شعائر مذهبی کوشا هستند و تلگراف این جانب را برای دولت علم ارسال داشتند و توفیق این جانب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت عوام خواستار شدند، موجب تشکر گردید. و بعد ادامه میده، از قلم شکایت میکنه، آخرش یه جمله خیلی زیبایی دارن ایشون، میفرمایند که از خدای تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسئلت می نمایند. روح الله الموسوی الخمینی، صحیفه امام، جلد 1، صفحه 88 و 89. خب دیگه بقیهش خودتون برید بخونید و روش فکر کنید. ضمناً علارغم تفحص بسیار، حالا دو کلمه در مورد دکترای افتخاری بگم. هنوز مشخص نیست مراسم مستقلی برای اهدای منشور دکترای افتخاری به آقایان، این عنوان است که توی اسناد دانشگاه تهران پیدا کردن و برای من فرستادن، استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی و استاد علامه حاج آقا رحیم ارباب برگزار شده است یا نه. ایشان از سوی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران معرفی شده بودند، نه دانشکده ادبیات. از خودم پرسیدم خب دانشکده الهیات و معارف اسلامی آقای مطهری اونجا بوده، آیا مطهری در این امر دخیل بوده است یا نه؟ نمیتونم. ضمناً در وبسایت انگلیسی دانشگاه تهران هر روز نام آقای طباطبایی به عنوان دکترای افتخاری سال اسفند 1152 حذف نشده. تو سایت فارسیش البته سانسور شده و حذف شده، اما سایت انگلیسیش یادشون رفته حذف بکنن. حالا خبر دادم که این میخوان اونم برن حذف بکنن، انگلیسی و فارسیش یک رو باشه دیگه، دو رو نباشه. بگذر. خب این هنوز به نتیجه نرسید. بحث دوم یک روایتیست، این 8 بحثه، بحثاش هم متفاوته، متنوع، کشکولیست، اما کاملا به بحث ما مربوط. روایتیست از شیخ عباس قوچانی از آقا سید علی قاضی. حالا آقای قاضی کیه؟ آقا سید علی قاضی طباطبایی که متولد ایشون متوفای 1325 در نجف بودن شمسی، ایشون استاد عرفان و سلوک آقای طباطبایی است، آدم بسیار در امر سلوک تا بالاترین فرد توی زمان خودش. وقتی میگن آقای قاضی به کلم به چیز مطلق یعنی ایشون، آقای سید علی قاضی طباطبایی. این آقای شیخ عباس قوچانی هم که متوفای اول فروردین 69 شمسیه، ایشون هم وصی آقای قاضی بوده و خیلی مورد احترامش بود. حالا اینو از کجا نقل میکنه؟ اول این رو باز برام فرستادن، این رو از کتاب خدمت شما که عرض بکنم، مطلب الانوار جلد دوم که احوالات و آثار بزرگان و عرفای بالله آقای سید محمد حسین حسینی تهرانی است، شاگرد علامه طباطبایی، در صفحه 71 و 72 نقل کرده، فرستادم. منم بدون فقط میخونم برای شما، حالا همش هم نمیرسم به عباره بر سطورش. میگه که آقای قاضی در جلوس فرموده بودند و شاگردا هم خدمتشون بودند و بعدش آقای حاج آقا روح الله خمینی که برای زیارت به نجف آمده بودند به خدمت مرحوم قاضی آمدند. شاهد مثالی. و در اتاق آن مرحوم که جمعی از تلامذه ایشان و از جمله خود آقای حاج شیخ عباس حضور داشتند وارد می شود، همون شیخ عباس قوچانی. ایشان سلام می کند و می نشیند، یعنی آقای خمینی. مرحوم قاضی به گفته این نقل ابدا اعتنایی نمی کند و تا از سر جای خود تکانی هم نمی خورد و هیچ وقعی نمی گذارد، به طوری که این موجب تعجب حضار می شود. با آن سوابقی که از استاد خود نسبت به احترام به واردین زوار داشتند. اصلا مشهوره که برای شاگرد شیخ عباس قوچانی تمام قد، حتی تا آخرش که خیلی کسالت هم داشته، بلند می شود، آدم مؤدبی. در این حال مرحوم قاضی به من گفتند فلان کتاب را بردار، یعنی به قوچانی، و از فلان جا بخوان. من که همیشه کتاب ها را برای مرحوم قاضی می خواندم برخواستم و از تاخچان کتاب را از همون جایی که فرموده بودن شروع کردم به خواندن. داستان و سرگذشت پادشاهی بود که نوشته بود و من خواندم تا رسیدم به یک جایی که فرمود گفت دیگر بس است. پس از آن مرحوم قاضی شروع کرد به بیان کردن قضایا و مطالبی که در آن اشارات و تعریضاتی به حاج آقا روح الله بود و ایماعات و اشاراتی بود از فتنه و امتحانی که پیش می آید. چون آقای قاضی گفتارشان به پایان رسید، آقای حاج آقا روح الله رفتند و ما همه در تعجب افتادیم که این قرائت کتاب و این داستان بدون اندک مناسبتی و این بیانات مرحوم قاضی بدون اندک مناسبتی با مجلس ورود آقای حاج آقا روح الله چه معنا دارد و تا به حال هم نفهمیدیم آن چه. بعد ادامه میده: در سفری که این حقیر به نجف داشتم و بعد از رحلت آیت الله بروجردی و قیام علما بر علیه دولت شاهنشاهی درباره تصویب نامه دخول زنان در انجمنهای ایالتی و ولایتی و بالاخص نامه های شدید حضرت آیت الله خمینی به دولت علم، یکی دوتاشو خوندم برای شما، حالا شاهش رو، که نخست وزیر بود آقای حاج شیخ عباس قوچانی به من، یعنی به حسینی تهرانی، گفتند اینک با قیام آیت الله خمینی کم کم بیانات مرحوم قاضی در آن مجلس برای ذهن من تداعی می شود و مفهوم می گردد که تمام آن گفتارها راجع به همین امور مربوطه به وضع فعلی بوده است. پایان نقل قول. خب حالا این چرا نقل کردم؟ صرفا برای دانستن ذهنیت اون زمان. آیا اتفاق افتاده؟ بل احدث علی الراوی. راویش یکیش حسینی تهرانی است، صاحب مهر تابان، تو کتاب مطلع الانوارش از عباس قوچانی، از آقای قاضی. آقای قاضی البته فرد معتبر است، بقیه شونم نسبتا آدم موثقی هستن، قاطعا دروغ نمیگن. حالا این نقل ها، آینده بینی و اینها، من خودم شخصا به اینها چندان باور ندارم، اما نقلش کردم به خاطر اینکه اخیراً یک کلیپ یک کسی فرستاده بود از همین آقای عباس قوچانی، درست خلاف این رو نقل کرده بود رو منبر. من شاخ در آوردم، گفتم ای بابا خب تو کتاب چی نوشته؟ یه قاضی که دوتا حرف نمیزنه که. بگذر، من فقط عرض کردم که این جبر رو بشنست. بحث سوم، شواهد دیگری بر روابط شکراب آقایان خمینی و طباطبایی. علما در گذشت اقربای درجه اول یکدیگر پیام تسلیت میفرستن. میدونید نگاه بکنید خیلی واضح و آشکار، همه مثل بقیه به دوستاشون، به هم ردیفاشون، مثل اساتید دانشگاه که به هم دیگه، بالاخره یکشون که از دنیا میره، نمیدونم برادرش، خواهرش، مادرش، پدرش، بچهش، یه چیزی تسلیت میده، یه کار انسانی، کار اخلاقی، کار دینی. آقای خمینی هم در این امر فرد مبادی آبادی بود، آدابی بود، است انصافا رعایت میکرد. مثلا من دو تاشو که اخیراً دیده بودم، مثلا در گذشت پدر آقای مطهری یا مادر آقای منتظری رو هر دو تاش پیام تسلیت کتبی فرستاد، دو شاگرداش هم بودن. اما نسبت به آقای طباطبایی هرگز چنین نکرده است. گشتم، اگه لطفاً پیدا کردید برام بفرستید. من دو تا موردش اشاره میکنم. خانم قمر و سادات طباطبایی، همسر محبوب و دختر عموی آقای طباطبایی، در فروردین 1344 از دنیا رفت. آقای خمینی تسلیت نداد. آقای میرزا سید محمد حسن الهی طباطبایی، برادر کوچکتر آقای طباطبایی که اهل علم و معنا بود، در سال 1347 از دنیا رفت. برادر کوچکتر ایشون. آقای خمینی ککش هم نگزید و تسلیت نداد. وقتی سید مصطفی خمینی در آبان 1356 از دنیا رفت، آقای طباطبایی با آقای خمینی تسلیت نگفت. خاطری را از سید عبدالباقی پسرش نقل میکنم. ناقل همکلاس دبستانی عبدالباقی است که دوستی وی با یار دبستانیش تا آخر عمر عبدالباقی ادامه داشته است. از من خواست طبق معمول نامش را ذکر نکنم. مشخصاتی هم نمیگم تا شناخته نشه، اما توصیفش میکنم. گفت راوی، برای خود من گفت مستقیم، سید عبدالباقی در آبان 1356 بعد از درگذشت مشکوک سید مصطفی خمینی به پدرش آقای طباطبایی یادآوری می‌کند که خوب است با آقای خمینی تسلیت بگویید. چند روز می‌گذرد، می‌بیند پدرش تسلیت نگفته است. از پدرش آقای طباطبایی علت را جویا می‌شود. آقای طباطبایی به پسرش عبدالباقی می‌گوید: وقتی مادرت از دنیا رفت، ایشان به من تسلیت نگفت. علت بدبینی ایشان نسبت به من از این جهت بود که با آمدن من از تبریز به قم و تدریس فلسفه، درس فلسفه ایشان تعطیل شد. البته تعبیر راوی کینه بود، به علت کینه ایشان به من. من تلطیفش کردم، گفتم به علت بدبین. راوی که اسمش را نمیگویم، با آقایان عبدالهادی حائری و محمد حسن حائری هم در دبیرستان در قم هم کلاس بوده و خاطرات دست اولی از آن دوران قم در اختیار من گذاشته است. یه روز عرض کردم تا اون افرادی که سر اون اینکه آمدن ایشون به قم باعث تعطیل درس فلسفه شد و آقای خمینی این رو به دل گرفت و من این رو زمینه این برخورد ها نقل کردم انتقاد میکنن، همینطور داره میرسه، نقل میرسه که مسئله گفته شده، حداقل تلقی آقای طباطبایی این بوده، اینجوری درک کرده. طباطبایی هم دیگه تو اینجور مباحث که خلاف نمیگه، تلقیش این بوده که اتفاق افتاد. حالا در مورد درس فلسفه هم بحث جداگانه ای دارم، عرض میکنم. خب اینم به سند تاس. بحث چهارم، حضور مشکوک آقای طباطبایی در اعتراض علما در تهران در سال 1340. من در ذیل اون بحثی که مصاحبه آقای دکتر دینانی رو نقد و بررسی کردم و ایشون فرموده بودن در اون زمان آقای طباطبایی جزء علمایی بود که به تهران، یعنی شهر ری، در پشتیبانی از آقای خمینی مهاجرت کرده بود و در کتاب اسناد انقلاب اسلامی هم من یک نامه پیدا کرده بودم که تو گفتار دوم این مباحث آورده بودم که اونجا اسم علمایی که از قم و از دیگر شهرستانها در حمایت از آقای خمینی به تهران آمده بودند ذکر شده بود، از جمله اسم آقای طباطبایی. من وقتی رو خوندم، چون اون رو مستند نیست، یه گروه ناشناسی مثلا روحانیون مبارز تهران که اون زمان معلوم نیست کیه، یه هر کسی میتونه اعلام میده، اینو نوشته بود، برام یه کمی مشکوک بود، ولی گفتم خب حالا تو کتاب نوشته، منم آوردمش. یک نفر دیگه باز از این دوستان، حالا اونا میگن سربازان گمنام امام زمان، ما میگیم دوستان ناشناس ملت ایران، از اینا فرداشته برای من نوشته، آدرسم داده، گفته آقا در کتاب بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی سید حمید روحانی که کتاب تاریخ مورد تایید دفتر تنظیم و نشر آثار شخص آقای خمینی است، در این واقع اسم آقای طباطبایی ذکر نشد. و آقای علی دوانی هم در نهضت روحانیون ایران، همینا شماره صفحه هم برام داده که تو متن کتبی می‌نویسم، گفته اون هم واقعه رو گفته، آقای طباطبایی توش نیست. گفته شما از کجایی رو میگید؟ گفتم همونجا فقط گفته شده و من هم درش مرددم و برای تکمیل ذکر میکنم که اگر که این مشخص باشه که ایشون ظاهراً در اون واقع حضور نداشتن، به منش روشش هم میخوره که حاضر نبوده باشه. بگذاریم، اینم بحث کوتاه چهار. اما بحث پنجم، این بحث پنجم یه کمی طولانی تر از قبلی هاست که کوتاه بودن، اما خیلی شنیدنیه. این روایت علی دوانی است از دروس فلسفه آیان خمینی و طباطبایی. علی دوانی گرایش تاریخ نگاری داره در زمان آقای بروجردی، درس همه آقایونم میرفته، با همشونم رابطه داشته، میشناختنشم، بهشم اعتماد میکردن. اینجا در مورد تعطیل درس فلسفه آقای طباطبایی، تعداد شاگرداش، تعداد شاگردای خمینی، نظر آقای خمینی، همه رو به شکل جزئی آورده. چون یکی از آقایون، از دوستان عزیز من، برداشته بود عنوان نقد که آقا اینایی که شما گفتیم مال دهه فلان نیست و دهه بهمان است و امثال هم. خب حالا من که اون زمان نبودم، اصلا متولدم نشده بودم، اون زمان رو من دارم بر اساس اسناد نقل میکنم، این هم یک سندی است. بعدش هم حالا این که تعداد شاگردا چند تا بوده، الان به زبان خود آقای خمینی بشنوید دیگه، هیچ حرف نمیشه زد، خودش گفته، بشنوید. سال حالا سال این ایشون نوشته آقای دوانی، اتفاقا این مطلب رو باز یکی دیگه برای من فرستاد، یک دوست عزیز دیگری
از سایت خود دفتر تنظیم نشر آثار آقای خمینی، امام خمینی رو فرستاده. بنابراین مطلب اگه اشکالم داره تو سایت خود ایشونه. این رو اونجا نقل میکنم. ایشون آقای علی دوانه گفته که میشنون که آقای بروجردی میخواد درس زیر فشار همون فلسفه ستیزان، میخواد درس آقای طباطبایی رو، درس فلسفه‌ش رو تعطیل بکنه. ایشون هم تو درس شرکت میکردن، آقای دوانه تو هم تفسیر شرکت میکردن، فلسفه شرکت میکرده و نوشته جفسازی بر علیه مرحوم علامه طباطبایی به لحظه‌های بحرانی رسیده بود. میگه از این رو من و چند نفر دیگر از فضلای قم تصمیم گرفتیم در حمایت از برقراری درس علامه هر کاری از دستمون میاد بکنیم. گفتیم چیکار بکنیم؟ حالا اون تعداد رفتن با آقای شریعت مداری نامه نوشتن، این دو سه نفرم رفتن حضورا خدمت آقای خمینی. حالا ببینید واقعه به زبان آقای علی دوانی. ترس ما این بود که مبادا آقای بروجردی حرفی بزند و افراد مغرض آن را دامن بزنند و کار بر استاد ما آقای طباطبایی سخت شود. بالاخره رفتیم نزد آقای خمینی. ایشان هم فقیه مصلح بود، هم حکیم استاد بزرگ فلسفه. با اینکه شنیدیم ایشان کسالت دارند و سرما خوردند، دیگه چاره نبود، رفتیم و خدمتشون رو دو سه نفر بودیم. بعد احوال پرسی کردند و گفتند که یکی از ما عرض کرد که شما خودتان استاد فلسفه حوزه قم بوده اید، این روزها بر اثر گسترش مکتب مادی و تبلیغات الحادی تدریس فلسفه بیش از هر وقت دیگری لازم و ضروری است، فعلا بر آقای طباطبایی پیشرو استادانی است که در حوزه فلسفه تدریس میکنند. اون زمان آقای خمینی دیگه تدریس نمیکردن فلسفه، سال 1338 ده سال قبلشون فلسفه رو دیگه متوقف کرده بودن. شنیده ایم در نزد آیت الله بروجردی بر ضد ایشان جفسازی شده، ممکنه تصمیم حادی بگیرند، عکس العملی نشان دهند که به ضرر آقای طباطبایی تمام بشه. خلاصه عرض ما خدمت آقای خمینی این بود که شما برید خدمت آقای بروجردی پادرمیونی بکنید که درس آقای طباطبایی تعطیل نشه. این خلاصه اصل مطلب. امام فرمودن نمیشود در این باره چیزی به آقای بروجردی گفت. یکی از دوستان اصرار کرد چطور نمیشه. امام با عصبانیت گفتن من چه کنم؟ کسانی در منزل آقای بروجردی هستند که نمیگذارند کاری برای اسلام انجام بگیرد. چون اون زمانه اون چند سال آخر میونه آقای بروجردی آقای خمینی شکراب شده بود. آقای خمینی تقاضای خلاصه شدت عمل بیشتری داشته در سیاست، آقای بروجردی موافق نبودن. آقای حائری از هم میگه که آقای خمینی در اون زمان مثل وزیر خارجه آقای بروجردی بودن، یعنی رفتن پیش شاه و اینها، حالا کابینه بتونه وزیر خارجه شد. بعد اضافه دیدن که بعد از چند لحظه سکوت دیدن ما قانع نشدیم، آقای خمینی فرمودن آقای بروجردی خودشان اهل معقول، استاد فلسفه و علوم عقلی هستند و شخصا با فلسفه مخالف نیستند. وقتی بروجرد بودند و خبر به قم رسید که گذشته از خارج فقه و اصول فلسفه هم تدریس میکنند، چند نفر از افراد مقدس هم از قم بلند شدند، رفتند بروجرد و کاری کردند که ایشان را واداشتند که تدریس فلسفه را ترک کند، مبادا به حوزه علمیه هم سرایت کند و کار به جاهای باریکی بکشد. ایشان هم از ترس هو و جنجال مقدسان آن را ترک گفتند. یه حرف تازه‌ایه. آقای بروجردی خودش تو وقتی بروجرد بوده قبل از آمدنش به قم فلسفه هم میگفته و زیر فشار مقدسین مجبور شده فلسفه رو تعطیل کنه، تدریس فلسفه رو تعطیل کنه. خب اینو من خودم نمیدونستم، این تو اینجا اومده. خب بعد امام گفتن آقای طباطبایی بگن به نقل آقای دوانی مرد بزرگی است، حفظ ایشان با این مقام علمی لازم است، ولی من شنیدم که این روزها خیلی ها به درس فلسفه ایشان میروند. حالا اینجاش هم شاهد مثال بنده است. من یعنی دوانی عرض کردم بله. فرمودن مثلا چقدر؟ گفتم صبح ها در مسجد سلماسی اسفار میگویند و بنده هم میروند، حدود 2300 نفر هستند. سال 1338 فرمودند آقای خمینی شنیدم آشیخ حسین علی هم در مسجد امام حکمت میگوید. آشیخ حسین علی استاد بنده، آقای منتظر. عرض کردم بله، ایشان هم شرح منظومه تدریس میکنند، بنده هم میروم و حدود 150 نفر شاگرد فلسفه دارند. امام به یکی از فضلای حاضر که اونیز از شاگردان معروف خود امام بود و امروز هم از استادان خارج فقه و خارج قم و استاد فلسفه است، فرمودم تو هم شنیدم فلسفه میگویی؟ آن فرد فاضل گفت بله. امام فرمودن چقدر پای درس تو می آیند؟ عرض کرد حدود 50 نفر. در این لحظه امام با ناراحتی فرمودن خوب، ببینید کی حوزه های علمی شیعه اینقدر فلسفه خوان داشته است؟ آیا اینها همه فلسفه را میفهمند؟ مثلا 500-600 نفر تو حوزه علمی قم سال 38 اینا فلسفه میفهمند؟ سپس فرمودند آقای خمینی، فلسفه در طول تاریخ خود قاچاق بوده و باید آن را به صورت قاچاق خواند، به خصوص در حوزه های علمیه. نه اینقدر زیاد برای همه کس درس بگویید و اجازه بدهید همه بیایند و بنشینند، مگر اینها اهل هستند. کسانی که شایستگی برای خواندن فلسفه دارند به طوری که منحرف نشوند کم هستند. سپس مکس کرده و افسودند، وقتی من در صحن حضرت معصومه حکمت درس میگفتم، این در دهه 20، حجره انتخاب کرده بودم که حدود 17 نفر جا داشت. 17 یک هفت. عمدن چنان جایی را انتخاب کرده بودم که بیشتر نیایند. به آنها که می آمدند به افراد خاص و شناخته شده بودند هم می گفتم درس مرا بنویسید و بیاورید. اگر دیدم فهمیده اید اجازه می دهم بیایید، وگرنه شما نباید فلسفه بخوانید، چون مطالب را درک نمی کنید و باعث زحمت خواهید شد، هم زحمت خودتان و هم زحمت من، چون خواهید گفت که ما پیش فلانی فلسفه خوانده ایم. بعد فرمودم اگر من جای آقای بروجردی و رئیس و سرپرست حوزه علمیه بودم، از این همه فلسفه گفتن آن هم به این زیادی و به صورت کاملا علنی، احساس مسئولیت می کردم. وضع حوزه برای فقه و اصول و حدیث و تفسیر علوم دینی است. البته در کنار آن هم عده‌ای که مستعد هستند، مخصوصا این روزها، می توانند با حفظ شرایط و رعایت وضع حوزه و مسئولیتی که فقیه مرجع مسئول حوزه دارد معقول بخوانند و کمک به علوم دینی آنها بکنند و بتوانند در برابر دشمنان مسلح باشند، ولی نه با این وسعت و این همه سر و صدا از درس و بحث و چاپ و نشر کتاب‌های فلسفه، آن هم در حوزه. آنگاه افسودند آقای بروجردی را نمی شود، آن هم برای این کار نمی گذارند. آنطور که می خواهید مطالب را به ایشان بگویید. به نظرم خوب است آقای طباطبایی چند ماهی تمارز کنند، یعنی خودشون رو به بیماری بزنند و درس فلسفه را تعطیل کنند و بروند مسافرت تا وضع فعلی قدری آرام بگیرد، و بعد که برگشتن برای عده کمتری و در گوشه درس خود را بگویند. آشیخ حسین علی هم درس فلسفه را کمتر بگوید. فعلا صلاح در این است تا بعد چه بشود. خب به آن شاگرد فاضل حاضر در آن جمع هم فرمود تو هم نگو، با چند ماهی تعطیل یا چند ماهی تعطیل کن تا سر صدا بخوابه. ولی او که ذاتاً فردی جسور بود گفت حاج آقا من که تعطیل نمی‌کنم، هر چه می‌خواد بشود. این فرد هم خودش فلسفه درس می‌داد و هم شاگرد علامه طباطبایی بود و از این رو به دو دلیل ناراحت. ولی امام با کمی عصبانیت فرمود همین که گفتم، جوانی نکن، با مرجع مسئول حوزه یعنی آقای بروجردی نمی‌شود طرف شد، خطرناک است، بشنو. منبع: برداشت‌های از سیره امام خمینی جلد 5 صفحه 31 تا 35 قابل دسترسی در سایت تنظیم و نشر آثار امام خمینی. خب حالا چی میگید فرمود؟ بالاخره ببینید من که نگفتم آقای طباطبایی اولین اسفارگوی یا اولین حکمت متعالی گوی حوزه علمیه بوده، نه خیر، قبل از اونم بوده، هم آقای خمینی، خصوصا آقای خمینی بوده، منتظری مطهری هم شاگردش بودن. اونا هیچ وقت شاگرد فلسفه در اسفار آقای طباطبایی نبودن، من تو کتابام هم نوشتم. اونایی هم که از درس آقای خمینی به آقای طباطبایی رفتند و درس رو ترک کردن منتظری مطهری نبودن. چه مغالطه‌ای داره صورت میگیره؟ کجا منم چه حرفی زدم؟ آن چیزی ببینید، میرزا علی اکبر حکمی یزدی اسفار میگفته تو قم. خب آقای خمینی هم اسفار میگفته، عرفان هم حالا در حاشیه میگفتن، پنهانی نبوده اما علنی هم نبوده. منظور اینه که گسترشی به این شکل نبوده، آزاد نبوده. تو پستو نمیگفتن، میگه یه حجره تو حضرت معصوم انتخاب کردم و درس میگفتم. خب بنابراین همه میدیدن که اینا داره درس میگه، اما همه مجاز نبودن تو درس شرکت بکنن. اما در درسه های طباطبایی اسفار که میگفته یا منظومه که آقای منتظری میگفته، همه آزادانه میتونستن شرکت بکنن. برای همین درس های کوچکی مثل درس های خمینی یا میرزا علی اکبر حکمی یا دیگران، اینها چیز نشده، همین حساسیت ایجاد نکرده. اما درس اسفار آقای طباطبایی بسیار بزرگ بوده، وسیع بوده، مورد استقبال قرار گرفته، تو چشم این مقدسین زده. برای همین رفتن فشار آوردن آقای بروجردی رو تعطیلش کنه. چرا با آقای زمانی که آقای خمینی دهه 20 این درس ها رو میداد کسی فشار نیاورد؟ حالا چه با آیات ثلاث که اون وقت بودن، قبل از آقای بروجردی، قبل از اومدن آقای بروجردی است. علتش همینه. پس اشتباه نشود، طباطبایی اولین اسفارگو نیست، اما نخستین کسی است که اسفار را به شکل علنی و گسترده در حوزه علمی قم تدریس کرده و سزاش هم بهش هم برخورد شده. مجبورش کردن که اسفار نگو، برو شفا بگو، حکمت متعالیه نگو، حکمت مشاء بگو. آقای طباطبایی به روایت آقای منتظری استاد من از آقای بروجردی استادش اینجوری تصمیم گرفتن و به اینجا رسیدن. بسیار خوب. پس این مطالبی که دوست بزرگوار ما هم برای من فرستاده ظاهرا قابل پذیرش نیست و با وقایع اسناد تاریخی سندان سازگار نیست. خب حالا من خیلی دیگه اواخر بحثم. بحث ششم، روایت مقام رهبری. بالاخره نمیشه که از ایشون چیزی نگیم که ایشون نقل کردن از کجا هست این حوزه و روحانیت در آینه رهنمودهای مقام معظم رهبری. این رو هم باز بنده پیدا نکردم. دوستی از همون دوستان ناشناس ملت ایران برام فرستاده. طبق معمول اسم نگم. پدرم با مرحوم علامه طباطبایی خیلی دوست بودن. ساعتها در منزل پدرم می نشستند و با یکدیگر صحبت می کردن. اون زمان آسید علی فرض کنید جوان 23 ساله بود. من به عنوان یک طلبه جوان درباره مسائل مبارزه با ایشان بحث می کردم. یعنی با آقای طباطبایی که اومده بوده خونه آسید جواد پدر ایشون تو مشهد، مثلا موقع زیارت و همساله هم جوانم می نشسته با آقای طباطبایی گفتگو می کرد. و گفتم شما چرا در این فضای مبارزات وارد نمی شوید؟ بعد از دهه 40 بوده. ایشان می گفتن، یعنی آقای طباطبایی، ما علما در برهه‌ای از زمان می توانستیم تأثیر بگذاریم. مرادشان زمان مشروطه و بعد به ورود تمدن جدید بود، ولی گناه بزرگی واقع شد و آن وقت این کار تعقیب نشد. اما حالا دیگر وقت گذشته است و فایده ای ندارد. این مبارزات به نتیجه ای نخواهد رسید. و این نظامی که ما میبینیم یه نظام شاهنشاهی بر سر کار است. با این حرف ها و با این یک ذره و دو ذره ها از بین نخواهد رفت. پایان نقل قولی که آسید علی جوان در منظر پدرش آسید جواد از آسید محمد حسین طباطبایی کرده است. بعد آیه خامنه‌ای نوشتن و فرمودن گفتن و هرچه هست. شما ببینید عالم روشنبینی مثل علامه طباطبایی که دیگر در مورد روشنبینی و آگاهی ایشان هیچ کس شک ندارد، تعبیرش از واقعیات جامعه این طوری بوده که میگو فایده‌ای ندارد. خب تمام. یعنی کنهو به نقل آقای خامنه‌ای موضع سیاسی آقای طباطبایی قبل از انقلاب به این دلیل بوده که فکر میکرده به نتیجه نمیرسه، پس حمایت نکرده. خب حالا بعد از انقلاب چی؟ به نتیجه رسته. حالا فرض کنیم ایشون اشتباه کرده، به نتیجه رسته. مخالفتش، انتقادش به چه دلیله؟ خب اگر شما عبارات دیگر از آقای خامنه‌ای پیدا کردید من واقعش فرصت ندارم. اگه پیدا کردید برای من بفرستید، اینو تکمیل میکنیم و ادامه. حالا بحث هفتم، روایت سید محمد موسوی بجنوردی. میشناسیدش، از علمای معاصر هستند و بندم حضوری هم خدمتشون رسیدم و ایشون پدر خانم آسد حسن خمینی هم هستن. مطلب رو از زمینه هفتگی اندیشه همشهری خردنامه به عنوان جان جهان ویژه‌نامه درباره علامه طباطبایی 25 آبان 84 شماره 76 نقل میکنه. این رو هم باز یه دوست عزیز دیگه فرستاده. عرض کردم هر کدوم اینها رو از یه گوشه آمده برای من. مصاحبه کنندم خانم مژگان ایلانلو هست. این خانم رو هم من میشناسم، بسیار مصاحبه خوبی کرد. اجازه بدید چون دقیقاً به بحث ما مربوطه من عبارت اواخر این مصاحبه رو برای شما بخوانم، چون کاملاً بسیار از این مباحث رو فی الواقع دیدگاه رسمی رو این خانم خبرنگار به چالش کشیده و آقای موسوی بجنوردی هم راوی دیدگاه رسمی درباره مواضع سیاسی اجتماعی آقای طباطبایی است. سوال: مصاحبه‌گر می‌پرسه به نظر شما به عنوان فردی که از نزدیک در جریان امور بودید چه دیدگاهی باعث می‌شد که علامه با حرکت‌های سیاسی اجتماعی زمان خود همسو و همسخن نباشد؟
و در برابر بزرگترین حادثه سیاسی اجتماعی زمان خود که واقع انقلاب اسلامی بود موضعی بگیرد که برای همه جای پرسش داشته باشد. البته خب خانم نگفته که این چه موضعی بود، همون اولین شهید انقلاب اسلام بود، اما هیچی نگفته و خب نمیتونستم که منتشرش بکنه، در همین حدم بارکر. پاسخ بجنوردی: باید بگویم که تبعیت کردن علامه از روحیه عارفانه‌ای که داشت او را فردی منزوی و گوشه‌گیر کرده بود. او در برخی موضع‌گیری‌ها مانند راهبان مسیحی که معتقد بودند نباید در کار سیاست دخالت کرد چنان عمل می‌کرد، در حالی که ما در اسلام چنین چیزی نداریم. 100% نادرست. حالا من در انتهاش عرایزم رو میگم. پرسش: در واقع شما به این رفتار علامه که در برابر پیده انقلاب اسلامی سکوت کرده بود نقد دارید؟ پاسخ بجنوردی: بله، من به این حرکت ایشان انتقاد دارم. پرسش: یعنی ایشان حق نداشتند که به عنوان یک جریان فکری مستقل در برابر جریانات سیاسی اجتماعی موضع خودشان را داشته باشند، موضعی که با دیگران مواضع متفاوت بوده است؟ پاسخ بجنوردی: چرا، حق داشتند، اما دیگران هم حق نقد این رفتار را دارند. این را هم باید تأکید کنم که نظر علامه طباطبایی درباره انقلاب اسلامی پیش از پیروزی انقلاب با پس از آن متفاوت بوده، به این معنا که پس از پیروزی با برخی تندروها و رفتارهای افراطی که شده بود موافق نبود و این باعث رنجش او شده بود. البته من نقش افرادی را که مدام به ایشان اطلاع رسانی می کردند و اخبار را به شکل غلوف شده به او منتقل می کردند نیز بسیار پررنگ می بینم، می دانم. مخصوصا درباره حوادث مربوط به آذربایجان در سالهای اول انقلاب و برخی اعدامهایی که صورت گرفته بود، این مسائل باعث رنجش روح عرفانی علامه شده بود و او از این حوادث دلخور بود. مسئله را برگردوند، یکی روحیه عرفان مسیحی زده روحانی و بعد هم به سری خصلت‌های شخصی که به خاطر برخی غلوها واقعیت نداره ها، اعدام‌های اونچنان صورت نگرفته، چند تایی که صورت گرفته بوده اومدن درشت نمایی کردن برای آقای طباطبایی، ایشون گمراه شده و این نتایج رو گرفته. دستتون باشد. پرسش: شما یادتان می آید که ایشان به شکل مشخص استدلال فکری و فلسفی خود را برای موضع‌گیری‌های خاص سیاسی و اجتماعی خود عنوان کرده باشند؟ در واقع می خواهم بدانم رفتار ایشان ناشی از نوع دیدگاه فکری با پشتوانه فلسفی بود یا واکنشی از رنجش‌های اجتماعی و دلخوری‌های فردی؟ پاسخ آقای موسوی بشردی: موضع‌گیری او چه در پیش از انقلاب و چه پس از آن آمیخته ای از هر دوی این مسائل بود. یعنی اون برای رفتارش هم استدلال فکری و فلسفی داشت و هم رنجش های فردی آن را تشدید کرده بود. خب پایان این بخش از مصاحبه. ببینید، کنهو افرادی که انقلاب و نظام را حق مطلق می دونند، موضع طباطبایی و امثال طباطبایی را اینجوری تحلیل می کنند: اگه تو سکوت کرده بودی روحانیت مسیحی پیش گرفته بودی، یا یه غلوفی کردن برات در مورد تندروی ها، ولی واقعیتش تندروی نبوده به نظر این آقایون، اشتباه گفتن برای آقای طباطبایی و در نتیجه به موضعی شبیه همین مخالفت و انتقاد و اولین شهید انقلاب اسلام بود رسیده. این درسته؟ این آقای طباطبایی اینقدر ساده و بسیط بوده و تو خانواده خودش که این افراد رو، داماد خودش رو و دیگران رو خب میدیده، میشنیده، میخونده، روزنامه میخونده، میرفته تهران تا آخت، همه این موارد رو میدیده، هیچ کدوم اینا رو نمیفهمید. یعنی ما یه سهم نباید بگذاریم که آقا علامه طباطبایی، آقای طباطبایی هم همچنانی که آقای خمینی تحلیل خودشو داشته، ایشون هم تحلیل مستقل خودشو داشته و این تحلیل میتونه یه تحلیل متفاوتی باشه که انقلاب مسیر نادرستی رفته است، نظام مسیر نادرستی رفته است، از روز اول مسیر نادرستی رفته است. ببینید، رساله انحراف انقلاب نوشته مرحوم سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی رو که مال سال 59 که من تصحیحش کردم و منتشرش کردم، وردارید بخونید. این ذهنیت این دسته از علماست. اینجوری نیست که آقای طباطبایی سیاست رو نمیفهمیده. وقتی که ریختن بلشویک ها آذربایجان گرفتن، آقای طباطبایی تفنگ برنو نگرفت، به بچه‌هاش تمرین تیراندازی نداد، تعلیم تیراندازی نداد،
شنا و اسبسواری را نداد، نگفت اگر کسی نزدیک این ملک اومد بزنید از سرباز خارجی. نه، روایت عبدالباقی پسرشه. نه، طباطبایی سیاست رو میفهمی، اما میدونست که کدوم سیاست به کجا میرسه. این سیاست رو نقد داشت، نه مطلق سیاست رو. و البته کار فرهنگی، کار علمی رو مقدم بر این کارها میدونست. معتقد نبود که سیاست ما عین دیانت ماست. در این مسئله اختلاف نظر داشت. حالا این رو من گذاشتم وقتی اسناد همه منتشر کردم و حرف اصلیم رو بزنم. این هنوز خیلی حرف باقی مونده. و آخرین عرضم توی 5 دقیقه که دیگه بیشتر از وقت تجاوز نکنم، روایت جدید محمد حسین قدوسی، نوه دختری آقای طباطبایی. ایشون دوست گرامی بنده در انتهای جلسه مورخ 23 آبان 1396 که تازه به دلیل من فرستادن، بازم یه دوست دیگری، یعنی هیچ کدومش رو من خودم پیدا نکردم، در رونمایی کتاب اندیشه سیاسی علامه طباطبایی نوشته آقای محمد سروش محلاتی در باشگاه اندیشه که متعلق به خود آقای قدوسی است، در نقد یکی از حاضرین که تو پاورقی می‌نویسم درباره تئوری سیاسی مطلوب علامه طباطبایی که اون دوست دیگر اون رو، یعنی نظر آقای علامه رو، حکومت مبتنی بر امامت خونده بود، نوش اینجوری میگه: اگر منظور شما این است که علامه طباطبایی در زمان غیبت معصوم اعتقاد به حکومتی داشت که در رأس آن فقیهی با عنوان امام قرار دارد و با اختیارات مطلقه به نام دین حکومت میکند، کاملا در اشتباهید. این آقای طباطبایی اینو نگفت، به یه قائل نبود و هرگز علامه چنین اعتقادی نداشت و با هیچ روشی نمیتوانید چنین مطلبی را به اون نسبت بدهید. یعنی اینه که میخوان ولایت فقیه با ولایت مطلقه رو بچسبونن با علامه طباطبایی، 1000% اشتباه میکنن، 100% گذشته. علامه اصولا یک نظام از پیش تعیین شده و ثابت را به دین نسبت نمیداد و به صراحت بیان میکرد که شکل و محتوای حکومت را عقل تعیین میکند. معنای این کلام این است که هر زمان عقل انسانی و عاقلان جامعه با شور و تعقل جمعی باید درک کنند که چه شکلی از حکومت و در وسط چه کسانی با مصلحت دین و دنیای آنها بیشتر سازگار است که کمتر ضرر دارد آن را اجرا کنند. بعد اضافه میکنه که علامه با صراحت با ولایت فقیه با قرائت کنونی آن مخالف بود و کسی نمیتواند چیزی شبیه آن را به ایشان نسبت بدهد. به علاوه ایشان استعمال عنوان امام برای فرد غیر معصوم را مجاز نمیدانست. بعد خاطره خودش رو با برادرش بزرگترش محمد حسن قدوسی که توی هویزه شهید شد در زمان حیات علامه میگه که ما جلو علامه از واژه امام خمینی استفاده میکردیم. ایشون گفت امام 12 داست، ما امام 13 نداریم. بعد برادر من که کمی از من تندتر بود میگفت که آقا امام موسی صدرم داریم، چی جواب میدید؟ ایشون جوابی نمیداد، ولی ما میفهمیدیم که مخالفه، ما نباید واژه امام رو برای غیر به کار ببریم. بعد میپرسن تو همون جلسه آیا آقای علامه نیابت از معصوم رو هم به نیابت از معصوم رو هم برای فقیه قائل نبود؟ نخیر، پاسخ میده ایشون به این قائل نبود. و بعد همچنان البته تو اونجا هم یک محبتی دوباره به بنده میفرمان، میگه که حالا با کاری ندارم، میگه همچنین واژه یعنی اولین شهید انقلاب اسلام بود نمیتواند درست باشه، چون ایشون نشنیده از پدر بزرگش، بس نمیتواند درست باشه. حالا 3 تا 4 تا سند آوردم که اونا شنیدن. خب پس برادر بزرگوار تو نبودی که بشنوی، و علامه اصلا شاکله فکریش همین بوده، چجوری نمیتوند بگه؟ بعد نکاتش حالا من اونجا ذکر میکنم که در مورد مسائل دیگه، منتها به هر حال چون نکات خوبی ذکر کرده، خودش هم گفته که اینها رو میگم برای ثبت در تاریخ، بنده برای ثبت در تاریخ اینها رو توی مطلبم آوردم تا مشخص باشه که ما از بخش حکومتی خانواده آقای طباطبایی هم مسائل رو نقل میکنیم و نقد میکنیم. امیدوارم که عرایض 5-6 گانه اخیر من رو هم به گوش عزیزان برسه و نقد بکنن. فرصت هم داشتن، خب من حاضرم بیام هم گفتگو بکنیم و این مسائل رو در حضور جمع حلاجی بکنیم. واقعا علامه نمیتونه سینا رو بگه، یعنی همه این افرادی که نقد میکنن، امثال ساینی زنجانی و ذوالمجد و نصر و نمیدونم خانم نجمه حائری، اینو همه دروغ میگن. خیلی خیلی بعید. خب بحث امروز من تمام شد. اون چه که نوشته بودم خلاصش رو خدمت شما عرض کردم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، من نشستم برای سوال پاسخ به پرسش هاتون، و اگر در این زمینه هایی که امروز عرض کردم اطلاعات بیشتری دارید، لطفاً حتما من رو مطلع بکنید و برای من بفرستید، به خصوص در مورد مرحوم آقای محمد شجاعی زنجانی، التماس دار نسبت به هموطنان عزیز زنجانی که من رو یاری کردند و هم هاکذا از جاهای دیگه ایران. خدا نگهدارتون، در خدمتتونم برای پرسشاتون. حالا تا پرسش ها به دست من رسید خدمت شما عرض خواهم کرد. یکی از حالا تا هنوز نرسیده تا یکی از سوالاتی که مطرح شده بود در مورد نظر آقای خمینی در مورد دانشگاه بود. اینا کمی متوجه نشدن برخی دوستان که من چی عرض کردم. دانشگاهی نیست که جایی که دانش می آموزن، نه، دانشگاه موجود، یعنی دانشگاه دوران شاه، دانشگاه اول دوران جمهوری اسلامی. آقای خمینی این دانشگاه رو غربی می‌دانست. انقلاب فرهنگی هم برای این دانشگاه چیز شد، برای فی‌الواقع اصلاح این دانشگاه از صورت گرفت. بنابراین این مطالبی که اون دوست گرامی برای من فرستاده اصلا بی ربط به موضوعه. اینکه دخترش رفته دانشگاه، نمیدونم نوش رفته دانشگاه، که نمیتونه مطلب رو نفی بکنه. استدلال من جملاتش رو بردم و بله، دانش با دانشگاه و با حوزه رو هم نقد کرد، اونم به جای خودش. اما نکته اصلی سر دانشگاه است که اینشون از بنیاد غربی میدونسته و میدونن جمهوری اسلامی با دانشگاه موجود مخالف است. راحت. یه بنده خودم اونجا بودم و میفهمم چی دارم میگم. دوستان ظاهرا ابتدا قبل از نقد همت بفرمان حق به عرایز منو درک بکنند. برای نقد دستشون باز خواهد. خب حالا سوالا رسید. دموکراسی امروز چقدر با آرمانهای اول انقلاب فاصله پیدا کرده و منحرف شده؟ دموکراسی امروز کجا رو میفرمایید؟ ایران؟ دموکراسی نیست که. اگه خارج از ایرانم که خب هم قبلا از بوده حالا هم هست. هم مزایای خودشو داره، هم معایب خودشو داره. حالا دوستمون مشخص بکنن که دقیق تر بفرمان که من عرض بکنم. بله، در اول انقلاب مثلا در تا 59 تا اوایل 60 یک اجمالی آزادی، یک اجمالی دموکراسی و یک اجمالی انتخابات واقعی در ایران سابقه داشت، یعنی بهار بود. بعد از اون، یعنی از 60، دقیقاً از خرداد 60 فضا بسته شد. جنگ هم آمد کمک و بعدم یک تفکر بسیار خشن بر کشور مسلط شد از جنس طالبان که الان تا حالش مشاهده می‌فرمایید. حالا اینو تو اگه سوالا دقیق‌تر شد عرض خواهم کرد. در کتاب آسمانیان با ظهور امام 13 و اتمام حجت پیامبران الهی بوده. خب دوستمو شوخی کردن، عذرخواهی میکنم. از نظر شما حرف آقای خمینی درست بود که میگفتن عرفان برای همه نباید گفته شود، یا نظر و کار آقای طباطبایی که عرفان رو برای همه میگفتن؟ ببینید هر کدومش یک مفاسد و معایبی داره. اگر هر کسی ما جلوشو بخوام بگیریم، چجوری میخوام جلوشو بگیریم؟ اولی که شون عرفان نمیگفته، فلسفه میگفته، حکمت متعالیه بود. مسئله حکمت متعالیه هم چون درش بحث وحدت وجود اومده، این قشریون یا این فلسفه ستیزان اینها جلو با حکمت متعالیه مخالفه، با ملا صدرا مخالفه. یادمه آقای دکتر عوانی میگفتن که من با دکتر نصر و دیگران رفته بودیم مدرسه خان شیراز، مدرسه‌ای که ملا صدرا درش 10 سال تدریس میکرده، اونجا رو میخواستن آباد کنن، اونجا رو به حساب بازسازیش کنن قبل از انقلاب. میگفت طلبات تا فهمیدن ما اومدیم برای این، شروع کردن لعنت الله علی ملا صدرا، لعنش کردن. برای چی؟ برای که اون رو زندیق میدونستن، خارج از دین میدونستن. ببینید این سطح فکر حتی الان به برخی رساله های عملی هم مراجعه بکنید، همین آقایونو که موجود هستن، زنده هستن، تکفیر کردن اونجا. میگه اگر کسی به وحدت وجود قائل باشد این کافر است و خارج از دین. هیچ بچه صحتی نمیخوان براش بگذارن. حضور من فلواقع اگه خواستیم حتی وقت خودم داشتم میخواستم عرفان در خوم بخونم، آقای جوادی آملی هم همین شبیه آقای خمینی روشش بود، یعنی به هر کسی اجازه ورود نمیداد، میپرسید، اسم میپرسید، بعد بررسی میکرد، بعد اجازه میداد. مشکلی نداریم، اما فلسفه رو اگه جلوش بگیرید، اونم در زمان ما تالیفاست های فراوان داره. یعنی من با روش آقای طباطبایی در حوزه فلسفه در مورد فلسفه موافق‌ترم تا با روش آقای خمینی. در مورد عرفان هم ما میتونیم اینها رو طبقه بندی بکنیم، یعنی کسی میتونه تو درس عرفان بالا شرکت کند که درس عرفان پایین رو گذرونده باشد و تو درس عرفان ما امتحانی بگیری داره متوجه شدی یا نه. اگه اون درس رو گذروندی بعدش بیا، اینا عادی است و میشه انجامش داد. بنابراین با اون شیوه به قول حرف آقای علامه یادمون نره، همون که توی به اصطلاح آقای حسینی طباطبایی ازش نقل کرده بود، با آقای بروجردی پیغام داد آو زمان که شما فلسفه میفرمودید ذهن طلاب این همه شبهه درش نبود، حالا هر طلبه که وارد حوزه میشه یه بغچه پر از شبهه داره، کی میخواد اینا رو جواب بده؟ اگه ما فلسفه رو آزاد نگذاریم که بیان طلبه ها یاد بگیرن، حالا دوتاش هم منحرف شد بشه، اما صد تاش میره یاد میگیره و میاد دفاع میکنه از مبانی دین. بنابراین من از روش آقای طباطبایی در این حوزه در این مسئله بیشتر دفاع میکنم. خب آیا آقای خمینی تا زمان فوتشان موضعی دیگر در مورد آقای طباطبایی داشتند؟ من همه رو تفحص کردم، هر چه بوده رو آوردم. اگه شما پیدا کردید حتما برای من بفرستید، من به نام خودتون اگه خواستید اسمتون ذکر بشه، نخواستم بدون اسم اینجا منتشر میکنم. و به نام این نیست که چیزی رو بماسونم تحمیل بکنم، من دارم تحقیق میکنم، میخوام حقیقت رو بفهمم و ابرازم بکنم. آقای خمینی نسبت به آقای طباطبایی نظرش مثبت نبوده است، نه تنها مثبت نبوده بلکه منفی بوده است، به دلایلی که گفتم، شواهدش هم ذکر کردم، دیگه با خودتونه بپذیرید یا نه. خب در مورد مطالب اجتماعی علامه که در مباحثشون بسیار پررنگ است چه میفرمایید؟ ببینید علامه اینو بارها گفتم تو این جلسه، یه وقتی هم حالا فرصت کردم عرض میکنم، حالا بذارید سندا بیاد که ما اول بفهمیم آقای علامه چه ابعادی داشته، مصادرهش نکنن، مشکل مصادره است، به عنوان یار امام خمینی مطرحش نکنن. آقا ایشون متفاوت بوده، نه تنها متفاوت بوده بلکه منتقدم بوده، منتقد نظام بوده تا راحت، دیگه تردیدی در این نمیشه کرد. خب مباحث اجتماعیش ایشون توی المیزان که بیشترین جا هست به اینجا به این مباحث پرداختن و برخی از رسائل فارسیشون، خب برخی از مباحث اجتماعی رو مطرح کردن. ایشون در مسئله حقوق زن مثل آقای منتظری فکر میکردن، این آقای منتظری مثل ایشون فکر میکردن، مثل آقای خمینی فکر میکردن، همه شون سنتی هم توی زن. در برخی مباحث جهاد و امثال هم در مسئله آزادی بیان هم ایشون مثل بسیاری فقهای سنتی فکر میکنن و من نقدشون کردم. آقای مطهری هم همینطوری هم. حالا یه پله بالا پایین تر، ولی آقای مطهری هم همینطوری هم. من توی مطالب اخیرم نوعاً اینا به انگلیسی، کمتر به فارسی اینا رو نقد کردم. حالا این جلسه ببینید اصلا بین 0 و 100 افراد و قرار ندید. اینه که بباسی دارم مطرح میکنم، فکر نکنید که بنده اومدم مثلا میخوام آقای طباطبایی رو به عرش ببرم بگم فرشته بود و آقای خمینی دیو بود، اصلا اینجوری نیست. هر دوتاشون آدمای بودن با خصال انسانی، فضیلتی داشتن، برخی خطاها هم داشتن. میخوام این رو تو جامعه جا بندازیم که از این قدیس بازی دست بردارید. نه علامه قدیس بود، نه آقای خمینی قدیس بود. اگر این قدیس رو برداریم وقت راحت میتونیم با هم حرف بزنیم. خب پرسیدن که بله نه چرا هیچ وقت علامه اعلام نظر علنی نکرد؟ خب اگه کرده بود همونجوری باش برخورد میکردن که با شریعت مداری برخورد کرد. بله چرا نظر علامه در مورد ولایت تکوینی چه بود؟ خب نظرشون تو کتاباشون نوشتن، میتونن قائل باشن، اما اینا رو باید حالا بحثای علمی دیگر است، قائل بودن اما این که ولایت تکوینی از اصول دین است، یعنی اگر کسی بهش قائل نبود این مثلا از تشیع خارج میشود، نه از خبر نیست. این آقای مطهری نوشته، مرحوم محمد رضا مظفر هم نوشته، ولی اگر کسی بهش قائل بودم میتونیم، مشکلی نیست، قائل بود. بله ایشون قائل بود. میتوان در آثار علامه قائل بودن به یکی از انواع ولایت فقیه را یافت؟ خیر. ایشون برخی موارد رو دارد که توی کتاب اون مقاله ولایت و زعامت در اسلام که مال دهه 40، یعنی درست در وفات آقای بروجردین نوشته شده، یک مواردی هست. اما علامه بعد از اون 21 سال هم زنده بوده، 22 سال زنده بوده و چیزای مختلفی رو دیده. علامه مخالفه. اینا این حرف رو پسرش نوش درست گفته بود، با انواع ولایت فقیه مخالف. حالا این را اینشالله یه جای دیگری، یه زمان دیگری من در این زمینه بحث خواهم کرد. عرضم کردم ذیل آیه اولی الامر 83 سوره نساء تو تفسیر المیزان با صراحت حرفش رو نوشته. حرفش همون حرف استادش آقای کمپانیه که فرمودند آقا فقها از آن حیث که فقیه هستن چه صلاحیتی برای اداره جامعه دارن؟ هیچ. واقعا هم هیچ. ملموس هم داریم ببینیم که نه تنها صلاحیت ندارن، بلکه صلاحیت عدم دارند. خب شما به دنبال تاریخ هستید یا این که حقد و کینه خود را نسبت به انقلاب بیان کنید و این که چرا شما با انقلاب مخالف هستید؟ خب ببینید، این تحلیل ها تحلیل های انگیزه خانیه. انگیزه فقط خدا میدونه. ما باید یاد بگیریم. اگه کسی نظر ما را نداشت، نظر رسمی را نداشت، اگر فکر بکنیم هر که منتقد انقلاب بود یا حقد دارد یا حسادت دارد یا بغض دارد یا کینه دارد یا چه دارد یا چه دارد، خب از اون سمت هم یه شمشیر دوبر انگیزه خانی میدون، شمشیر دوبر. پس اونایی که دارن دفاع میکنن چون جیبشون پره، چون سر سفره نشستن. میشه این رو گفت؟ هر دو تاش غلطه. برای عقل افراد، برای تشخیصشون ارزش قائل باشیم. هر کسی میتونه به دلایلی با نظام انقلاب موافق باشه یا مخالف باشه. بعد این سوال خوبیه، چرا شما با انقلاب مخالفید؟ بگید منتقدید. شما کتاب رساله انحراف انقلاب مقدمش که مال خودمه بخونید، اونجا من حرفامو نوشتم. آنلاین رو سایت هم هست. البته باید فیلتر شکن داشته باشید، چون برای اینکه شما نتونید بخونید سایت رو فیلتر کردن از سال 88. چرا با انقلاب مخالفید؟ چون افراد رو بدون محاکمه 4000 روز زندان میکنید، تو خونشون محصور میکنید. میر حسین موسوی و مهدی کروبی زهرا رهنورد 4000 روز بدون حکم دادگاه چه کار میکنن؟ این حکومت علویه، این حکومت قانونه، خجالت میکشید. این چشم برزخی آیت الله طباطبایی و اطلاع از آینده بگید این مهمه. خیلی از این طرفی میگن این انقلاب آقای قاضی پیشبینی میکرد، چطور میشه آقای قاضی تایید کنه که علامه رد؟ حالا این که نقلی که کردم که آقای قاضی داشت همین حرفا رو میزد، بنده اصلا با اینا موافق نیستم. توی قصه آقای حسن زادم نوشتم، حالا کسی قائل به بفرمه، این هم نقلش، بنده قائل نیستم. ببینید اینا مسائل شخصیه. ما برای این که انقلاب و نظام رو نقد بکنیم نیازی به چشم برزخی نداریم. محض رضای خدا چشم علمی داشته باشید. ببینید تورم چی شده، ببینید عدم کاردانی نظام و کارگزاران نظام به کجا رسیده که نه بحران، یه ابر بحرانی به نام بحران آب دارید. تو کشورهای دیگه تونستن همین اومیکرون کرونای منحوس رو تا حدود زیادی کنترل بکنن، شما چه کردید؟ خودروهاتون چه کار داره میکنه؟ دارید موشک میسازید وقت پرایدتون نمیتونه، اینقدر ایمنی نداره. آخه این مملکت داریه؟ تعداد کشته های ما روزانه از کشته های جنگ عرب و اسرائیل بالاتره، بیشتره. پلیس مملکت هم میگه آقا اکثر این مسائلی که داره اتفاق میفته مال ناامنی خودروهای داخلیه و یه بار موشک بساز. اینا یعنی مملکت داری؟ حالا اقتصاد ببینید، الان که دیگه مملکت به حمد الله کاملا یک دست است، ببینید چه اقتصادی دارن درست میکنن. حالا میبینید بدتر از اینم خواهد شد. آقا همین آقایی که از دنیا رفته، همین مرجع تقلید با 103 سال مرحوم آقای صافی گلپایگانی، این اینقدر شعور داشت، فهمید که آقا میخوایم مشکلات اقتصادی رو حل بکنیم باید چیکار بکنیم، باید بیام با دنیا مصالحه بکنید، باید حرف بزنید. مگه امیرالمومنین با معاویه حرف نزد؟ مگه سیدالشهدا با عبیدالله ابن زیاد و عمر ابن سعد و کیو کی حرف نزد؟ چه حرف غلطیه شما دارید مطرح میکنید؟ ویتکونگا میومدن اونجا، جنرال جیاب میرفت با وزیر خارجش اونجا نشسته بود داشت مذاکره میکرد، ویتکونگا هم داشتن با آمریکا میجنگیدن، تو زمان جنگ هم مذاکره میکرد. خب برید مذاکره کنید، چه تابویه درست کردی؟ شب 12 بهمن پرچم چین رو میندازید رو میدون آزادی، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. به به، بگید هم شرقی هم شرقی جمهوری اسلامی. پرچم روسیه هم بندازید، خجالت نکشید. برای هر قدمی که میخواد برید باید برید از رفیق پوتین اجازه بگیرید. این سیاست کشورداریه به خاطر یک نحوه برخورد لجاجتبار با آمریکا افتادید که مستعمره روسیه و چین بشید. به سلامتی. ایناست. چرا منتقد انتقاد انقلاب است؟ به این دلایل. بعدم تو میشه یه سرسر این دولت و اون دولت بزنی، دستاشون باز گذاشته، خودت داری تصمیم میگیری، مقام رهبری ولایت مطلقه دارد، مسئولیت مطلقه هم باید داشته باشه بدون تعارف. بس از چشم برزخی چیزا بیاد کنار، با چشم علمی و تاریخی به مسائل نگاه کنی تا انشاءالله مسائلمون حل بشه. خب چرا آقای مطهری اینقدر با تفکرات علامه طباطبایی فاصله داشت؟ اون آقای مطهری دوتا دلبر داشت، یکیش طباطبایی بود، یکیش خمینی بود. بسیاری دیگه شونم بقیه شاگردای علامه هم دو دسته هستن. حالا من مونده که اون شاگردایی که کمتر شما میشناسید باید یکی یکی از زیر خاک درشون بیاریم. سائلی زنجانی امروز، بقیه هم خواهد بود تا ببینید تعداد شاگردای علامه که مثل خودش بودن اتفاقا بیشتر از حکومتیاشه. خب اون زمان این شاگردا هم شاگرد آقای طباطبایی بودن، هم شاگرد آقای خمینی بودن، بعضی شاگرد آقای محقق داماد دیگران هم بودن. هر کدومشون هم وقتی انقلاب پیروز شد بالاخره تصمیم خودشونو گرفتن. آقای مطهری با اون روشنبینی که داشت اگر میموند معلوم نبود سرنوشتی بهتر از آقای منتظری داشته باشه. این حدس من، اما اینا دیگه حدسه. نموند، وگرنه ده همون 9 ماه اول با ادامه مخالفت کرده بود. تو اون همون تیشه به ریشه دادگستری من آوردم، کسی که جلو ادامه رو تو سال 57 گرفت مرتضی مطهری بود. او باید آیین‌نامه داشته باشه. خلخالی داشت مثل بولدوزر درو میکرد به دستور آقای خمینی، به اجازه آقای خمینی. مطهری رفت جلوشو گرفت پیش آقای خمینی، گفت درست نیست. خب حکی شما کدوم مطهری رو میشناسید؟ حالا اینا باید بمونه تو حداقل تو همون بخشایش که مطهری بود، به نظر من یه جور دیگری بود، متفاوت بود، میرسید و مملکت گونه دیگری بود. خدا لعنت کند این فرقان رو که این مطهری رو در اون عنفوان شکوفاییش زمانی که میتونست واقعا به کشورش خدمت بکنه ترور کرد. علامه و امام قبل از آمدن علامه از تبریز با هم ملاقات ارتباطی داشتند؟ فکر نمیکنم، من خبر ندارم. سوال من در رابطه با حواشی اخیر پیرامون علامه طباطبایی نیست، ولی همیشه این سوال در ذهن دارم: چرا مرحوم خمینی نسبت به انتقادهای سید ابوالفضل زنجانی واکنش‌های آنچنان جدی نشان نداد؟ اتفاقا من داستانش اونجا نوشتم. سید ابوالفضل، اتفاقا امروز روز زنجانی است، سید ابوالفضل هم زنجانی بود، سید رضا هم زنجانی بود، سائنی هم زنجانی بود. زنجانی ها خیلی به گردن ما حق دارن تو مشروطه. ببینید سید ابوالفضل سابقه مبارزاتیش بیش از آقای خمینی بود، سنش بیشتر از آقای خمینی بود، سابقه مبارزاتیش هم بیشتر بود و آقای خمینی اینا رو میدونست. هر دوتاشون سید رضا و سید ابوالفضل از خواص شاگردای آقای اشرف عبدالکریم بودن، آقای خمینی هم اونجا بود. سید رضا وصی آقای حائری یزدی بود. این سید رضا برادر سید ابوالفضل همونه که بر جنازه مصدق نماز خونده، اونی که تو جبهه ملی بوده سید رضا، سید ابوالفضل نبوده، اما گرایشش گرایش ملی بوده. برای همین بوده که اینا خیلی به نهضت آزادی به اینا نزدیک بودن. آقای طالقانی فی الواقع پیرو سید ابوالفضل بوده، همه بزرگیاش از اون یاد میگیره و ایشون خب مسائل خاص خودش رو داشت. وقتی که اعلامیش رو پخش میکنه شهریور 1159، واقعا یه اعلامیه، کسانی که ببینید این ور میدارن، مطلقا میگه که فقه سنتی و فقیه سنتی به درد نمیخوره. آقا سید ابوالفضل چی بوده؟ چی میگید؟ چه نمیدونید؟ بعد یادید ببخشید خبر چیزای خارجی هم فارسی زبان هم افتادن دست کسانی که اصلا نمیشناسن اینا رو. اگر شما ندونید تفاوت فرض بکنید، همین آقای صافی گلپایگانی مرحوم رو ندونید، صافی مستقل از آقای خمینی بود، تا زمانی که تو شورای نگهبان بود دبیر شورای نگهبان بود، استقلال داشت، نوکر نبود. اینا رو چرا نمیبینید؟ وقت در مقابلش آقای اسد عبدالکریم موسوی اردبیلی، اون زمان دادستان کل کشور، آقای بهشتی هم رئیس دیوان عالی، سال 59 دیگه، هنوز بهشتی هست. خودش برای من تعریف کرد، بعدم نوشته. بنده با سید عبدالکریم ارتباط بسیار نزدیکی داشتم، خدا رحمتش کنه. گفت که من خودم نامه رو بردم پیش آقای خمینی، اما قبل از من احمد، سید احمد خمینی نامه رو به باباش داده، میدونست آقای خمینی. حرف رو عوض کرد، رفت یه حرف دیگری زد. بعد من پشتم، خب به عنوان دادستان دارن به این فشار میارن، بالاخره باید چیکار. آخرش گفتم آقا با این صدابالفضل چیکار کنیم؟ نامه رو گذاشت دوشکچیش رو، گفت که من میدونم و ایشون در پل صراط کارش نداشته باش. من اونجا اتفاقا تعریف کردم، گفتم ای کاش با بقیه منتقدنم آقای خمینی همینجور رفتار میکرد، ای کاش با آقای شریعت مداری همینجور رفتار میکرد، ای کاش با سید محمد روحانی همینجور رفتار میکرد. خب یه کار خوب کرده، ولی علتش این بود آقای سید ابوالفضل جزء موجه ترین روحانیون تهران بود، دست به ترکیبش نمیشد بزنی، یعنی میزدی امثال آقا رضی شیرازی و همه روحانیون سنتی سید ابوالفضل میشناختن، هیچ ریگی هم به کفشش نبود، دنبال هیچی هم نبود، دنبال هیچ بساطی هم نبود، نه دنبال مرجعیت بود، نه دنبال چیز دیگه. او کاری به کارش نداشته باشه، اما کاری به کارش نداشتن. سید ابوالفضل تا آخر عمرش حاشیه نشین بود، تشییع جنازه برادرش سید رضا رو سنگ بارون کردن به عنوان مرگ بر ضد ولایت فقیه، بشکند و دست هایی که سنگ پرتاب کردن. اینا رو دیدن، اینا رو وقتی میگید انقلاب چه کرده، انقلاب این کارا رو کرده. و هم با کی؟ سید رضایی که وصیه مطلق شیخ عبدالکریم بوده، بر جنازه مصدق نماز خونده، وقت به داد میزنید مرگ بر ضد ولایت فقیه، سنگ پرتاب میکنید بهش. خب سید ابوالفضل تو اون جنازه بوده، دیده، یه حرفا رو دیده. جمهوری اسلامی یعنی این، همون سپاهیه که الان همه کار مملکته. شما با منتقدانتون اینجوری برخورد کردید، برای همین کارش داشت، بله یه گوشه نشسته بود و غم می‌خورد، کار دیگه نکرد، مینوشت هیچ. بله در خصوص ارتباط آقای خمینی با دربار شاهنشاهی در دهه 20 در ایام قائله آذربایجان مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد در این ایام خمینی با دربار روابط نزدیکی داشته است. من نشنیدم. این مال دهه 30 بود که عرض کردم که آقای بروجردی به قم اومده بودن و به نمایندگی از آقای بروجردی می رفتن و مطالبش هم مضبوطه. ببینید آدم حالا با کسی مخالفه که نباید لجنمالش بکنه. بنده هیچ نشنیدم، اگر دارید مدارکش برای من بفرست. قدرت طلبی سیاسی آقای خمینی چه نسبتی با عرفان و حتی فلسفه پیدا میکنه؟ هیچ. توجیه میشه کرد، اما ایشون معتقد بودن که با قدرت، دستیابی به قدرت میتونن به اسلام خدمت کنن. از ابتدا نظرشون همین بود و انجام هم دادن. و این تفکر یه تفکر کاملا، ببینید الان وقتی میگیم حالا فاندامنتالیزم یا بنیادگرایی به شیوه که اشتباه فکر میکنن، آقای خمینی سنتی نبوده، آقای خمینی به یک اصول قائل بوده، همین که برای پیاده کردن احکام شریعت ما احتیاج به قدرت سیاسی داریم. آقای شبری همچون نظری نداره، آقای وحید همچون نظری نداره، آقای گلپایگان همچون نظری نداشت، برای همین ها سنتی هن. آقای خمینی سنتی نیست. این فرق بنیادگرایی سنتی رو قشنگ باید متوجه بشیم. آقای صافی سنتی بود. خب وقتی اینا اینجوری باشن، وقتی که وقتی به فقه میرسی، فلسفه میرسی، عرفان میرسی، در مقام توجیه اون نظر محوریت قرار میگن. نظر محوری آقای خمینی قدرت، قدرت سیاسی. من دارم نمیگم حالا قدرت طلبی، بالاخره قدرت برای حفظ اسلام، حالا هر چی اسمش بذار، اینجوری بوده. بله. در خصوص ارتباط علامه طباطبایی و علامه جعفری مطالب را بیان فرم، من چیز اطلاع ندارم، اگه دارید برام بفرست. من که همه چیز نمیدونم، من موارد رو میدونم که خودم مطالعه کردم، یا اگه شماها میفرستید میرم تحقیق میکنم، راست آزمایی میکنم، اگه درست بود عرض میکنم، چیز خاصی نشد. علت این که خمینی روحانیون را نسبت بهش ورود در مسار حکومتی در ابتدای انقلاب برحذر می‌داشت، اما چرا مدت کوتاهی اجازه داد؟ حالا خیلی خوب ننوشته، ولی منظور اینه اگه درست فهمیده باشه. آقای خمینی در قبل از انقلاب و حتی 57 58 ظاهرا موافق نبود با حضور روحانیون در مصادر حکومتی، حتی به آقای بهشتی اجازه ریاست جمهوری نمیداد، خیلی هم می‌خواست بیاد، گفت نه روحانیون نباید. بعد که اختلاف پیدا کرد با دولت موقت، به این نتیجه رسید که مملکت رو غیر از روحانی رو نمیتونن اداره کنن، و داد دست اون و خراب شد، خرابتر از اون چیزی که فکر میکرد شد. ببینید بحث روحانیت نیست، بحث توانایی، دانش، تجربه کشورداری است. روحانیت درس دیگری خونده، از اون درس که فقه باشد در صدرش، نه سیاست در میاد، نه اقتصاد در میاد، نه مدیریت در میاد. اینا یه چیزای عرفی در حد فرض بکن، چیزای عرفی که هم خود ایشون شنیده بود، هم جانشینش شنیده، میخوان کشور اداره بکنن. کسی که هر روز به اقتصاد تشخیص نمیده، چجوری میتونه اقتصاد کشور تو قرن 21 اداره کنه؟ کسی که روابط خارجی رو درست تشخیص نمیده. ببینید فایده و هزینه کردن یه کار عقلاییه. اگر ما بیاییم این حرف رو بزنیم به عنوان رئیس کشور، چه هزینه‌ای برای کشور دارد؟ این میشه روابط بین الملل. اینا رو میرن تو دانشگاه یاد میگیرن، شما یاد نگرفتید. هزینه‌ای که جمهوری اسلامی از جیب ملت ایران مصرف کرده و چند دهه کشور را عقب برده، اینا فردای تاریخ مشخص میشه. مگه فکر میکنید، ببینید، مگر قذافی ضد امپریالیست نبود؟ ضد صهیونیست نبود؟ آیا به ملت لیبی خدمت کرد؟ آیا صدام ضد امپریالیست نبود؟ ضد صهیونیست نبود؟ به ملت عراق خدمت کرد؟ یه دو تا مطلبه. جمهوری اسلامی هم همینطور. آقای خمینی به این نتیجه رسید که نمیتونن کشور رو به اصطلاح مکلاها نمیتونن اداره بکنن. همه چیز رو داره به یه جای نمانده ولی فقیه هم باشه. استاندار امام جمعه در تصمیم میگیره. هر جا نگاه بکنه آخوند با تصمیم بگیره. آخوند هم غلط، اشتباه میکنه. کارش نیست. از بالا اون که بالا نشسته تو بقیه کارشون نیست. اگر شهید بهشتی الان در فضای جامعه کنونی زنده حضور می داشتن، نظرشان در مورد جمهوری اسلامی چه بود؟ والا این اگرا همش تخیلیه. آقای بهشتی نسبت به روحانیون دیگه روشن‌تر بود، زبان خارجی می دونست، چند سال خارج بوده، مدیریتش بهتر از بقیه، اما آشی که توی قانون اساسی پخته شد آشپز اولش ایشونه، آشپز دومش آقای منتظری و آیت و دیگران هست، آشپز اولش آقای بهشتی بود. آقای بهشتی میدونست داره چه کار میکنه. این که کشور به انحصار روحانیت در بیاد تز اصلی بهشتی و زمانه. حالا چون فرض بکنید جنبش سبز یه بخشی از اون هست و اینا، خیلی وقت نسبت به آقای بهشتی با تسامح برخورد میشه. بندم هنوز وارد تحلیل ایشون نشدم. تو بحث لایحه قصاص ایشون نقد کردم، گفتم موضع منتقدین لایحه قصاص به مراتب اسلامی تر، دقیق تر، خداپسندانه تر و درست تر بوده و موضع آقای بهشتی دوستان همش نادرست بوده. حالا ببینید این که زمان بگذریم، شاید ایشون هم فضا عوض میشد توی مقابله با این افتادن توی روحانی و مکلا توی دهه 60 و بنی صدر و بهشتی و امثال اون، مشکلات فراوان ایجاد شد. منم تو دوره بودم، منم جوان بودم، منم اول به بنی صدر رای دادم، بعد منتقدش شدم، بعد دوباره برگشتم رفتم تو وقت زمانی که زنده بود باش ملاقات کردم، بهش گفتم آقا اشتباه میکردید، شما اون زمان درست تر میگفتی. نه اینکه ایشون هم بی عیب بود، نه عیبم بهش به خاطرش داشت، من کدوممون بی عیبی، گل بی عیب خداست. اگه نقد شروع بشه وقت هممون باید بیام اینجا حساب پس بدیم. آقای بهشتی مثل بقیه، ای کاش که اون اتفاق شوم نمی افتاد، اون کار زشتی که مجاهدین خلق کردن انجام نمی دادن، مملکت اینجور خشونت بهش تزریق نمی شد و می شد از همه اینا استفاده کرد و البته فضای آزادتری داشتیم. بله، چیزی تحت عنوان اسلام سیاسی به مثابه یک نظام فکری منسجم و نظری وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است نظر علامه در این موضوع چه بوده است؟ بله اسلام سیاسی وجود داره، اما حالا که منسجم و اینها، این چند تا مقاله انگلیسی خوب در این زمینه نوشته شده، تو فارسی متاسفانه الان تو فضای احساسی قرار داریم. پس اسلام سیاسی معادل اسلام فاندامنتالیست نیست، بنیادگرا نیست، خشونتگرا لزومن نیست. ببینید توی کشور همسایه ما رجب طیب اردوغان، این یکی از سمبول های اسلام سیاسی. تو اندونزی اسلام سیاسی داریم، تو مالزی اسلام سیاسی داریم، بین مسلمانان اهل سنت خیلی هاشون به این قائل هستن، یعنی قائل هستن که اسلام در حوزه سیاست هم تعالیمی داره، لزومن هم اهل خشونت و تحمیل و اینها نیستند. من قائل نیستم به این، البته از تعالیم اجتماعی اسلام هم دفاع میکنم، ولی معتقد هستم. لذا وقتی با تو همین مصاحبه که با این روزنامه مصری اخیراً کردم ازم پرسیده، اونجا رو مطالعه کنید، همونجا که در مورد سید قطب آقای خامنه ای نوشته تیترش هست، اونجا گفتم بنده از جهاد به عنوان حربه دفاعی اسلام دفاع میکنم. اینجوری نیست که تو سر ما زدن نباید مقابله بکنیم به عنوان که صلح طلبیم، نخه، در زمانی که تحت تجاوز قرار بگیریم باید دفاع کنیم، شرعا، عقلا، اخلاقا میتونیم همچه کاری بکنیم. آقای طباطبایی استو زمان که چیزا هنوز مطرح نبوده که ما بخوام حالا بگیم قرائت ایشون اون زمان چی بوده. آقای طباطبایی اجمالاً با این شیوه کشورداری آقای خمینی، نظام سیاسی و این روش‌ها مخالف بوده. حرفش هم درست. این که منم وقت گذاشتم روی این، یه فکر می‌برم به من ایراد می‌گیرن. آقا چیه توش؟ میگم بذار تموم بشه، وقت می‌بینی که بسیار مهمه. همچنان که آقای خمینی هم مهمه. هر دوتاشون مهمن، باید یاد بگیریم که تقابل فکری اینها برای ملت ایران به شرط این که علمی فهمیده بشه، اخلاقی فهمیده بشه، مفید فایده خواهد بود. حداقلش این قداست رو باید شکست، این قداست‌های موهوم رو باید شکست. اگر نقد آقای خمینی ممکن بشود، اون وقت نقد جمهوری اسلامی ممکن می‌شود، اون وقت ما وارد فضای عقلایی‌تری می‌شویم. عرض بنده این. اما اینکه بخوام بعد آقای طباطبایی اسلام سیاسی استخراج کنیم، خیر، بنده قائل نیستم بهش. اصلا توی مسائل اجتماعی ایشون خیلی آدم مطرحی نیست به نظر من. تو مسائل معارفی بسیار مطرحه. آیا دولت ملت و مرز از نظر اسلام معتبر است؟ از نظر مسلمانان معتبر است. بله. مسلمان که من و شما باشیم. اسلام ببینید اگه برمیگرده به این که اگه بخواید با احکام شرعی ذهنیت فقهای ده قرن قبل حرف بزنید، نه،
اما الان بخواد حرف بزنید، بله بنده اطلاعی مقاله نوشتم، آقای مسواه یزدی هم مقاله نوشته، آمده در مورد مرز و اینها مشکل دارن اینا. وقتی شما به امت اسلام بخواید فکر بکنی، مرزی که مطرح نیست، ما چاره نداریم امروز باید مرز رو بپذیریم. ببینید گذرنامه که میده یعنی مرز رو پذیرفتی، تابعیت که میده یعنی مرز رو پذیرفتی. این قواعد بین المللی بازی نیست، این قواعد بین المللی عرف عقلای زمانه ماست، باید پذیرفت. بله. اخیراً آقای امجد گفتن علامه بر علاوه بر علامه طباطبایی، آقای بهادینی هم با آقای خمینی مخالفت‌هایی داشتند. شما اطلاعاتی دارید؟ نه. بنده خدمت آقای بهادینی می‌رفتم. گهگاه. نه، دائمی. اما غالب اطرافیانیشون بچه‌های سپاه بودن. راحت بشو. چیزایی هم که نقل میکردن همه همین مثل چشم برزخی و از این سنخ بود. اگه ایشون مطالبی دارن خیلی خوب منتشر بفرمان، ما هم استفاده خواهیم کرد. مهم مستندشه، مستنده بیان بگن من در فلان زمان در فلان مکان این مطلب رو عیناً شنیدم، بندم آقای امجد رو موثق میدونم استفاده میکنم. اگر جای منتشر کردن لطفاً من رو مطلع بفرم. چطور می شود که آرای سیاسی عالم بزرگی همچون علامه طباطبایی تا کنون به صورت متمرکز انتشار نیافته و با توجه به این نکته ایشان از نظر زمانی و جغرافیایی در شرایط حساسی زیست کردند؟ سوال خیلی خوبی کردی. به همین دلیل بنده اینقدر وقت گذاشتم و میگذارم که اینا رو از زیر سنگم شده استخراج کنم با کمک شما و انشالله بتونیم یک کتابی منتشر بکنیم که آقای طباطبایی این بود، همچنانی که آقای مرتضی حائری یزدی هم اون بود. این علما، یه آقایی به من نقد کرده بود توی یکی از این حلقات که من توش حضور ندارم که کدیور همه همتش گذاشته یکی یکی داره هر که مخالف آقای خمینی هست میاد مطرح میکنه. آخه مگه آقای خمینی خداست؟ خب شما یه رادیو تلویزیون دارید با 7-8 تا کانال رادیو و تلویزیونی از صبح تا شب دارید مداهی میکنید، حالا یک کسی هم اومده اینا رو نقد میکنه؟ خب تحمل کنید. بندم چیزی ندارم که فقط هر کسی حرفی زده حرف مخالف زده باشه، حرف حساب زده باشه میام میزنم. به این حرفای حساب انتقادی، حرفای انتقادی حرف حسابه. به این اشتباهی که فکر میکنن همه حوزه و همه مرجعیت همه شیشتون پشت سر نظام جمهوری اسلامی، اصلا غلطه، از بالاش تا پایینش غلطه. اکثر مراجع منتقدن، حالا ساکتن تو دلشون انتقاد میکنن. برخشون هم که من میام مطرح میکنم میگی چرا مطرح کردی؟ با سرتون پنبه کنید تو گوشتون یا مثل کبک سرتون زیر برف بکنید نشنوید. نظر آقای محقق داماد در مورد انقلاب و این قضیه چیست؟ آقای محقق داماد الحمدلله خودشون هستن، از محضرشون سوال کنید جواب میدن، بنده که نماینده ایشون نیستم که. نظرشون هست، حالا من برای حفظ رعایت امنیت و اینا صحبت نمی کنم، خودشون هرچی صلاح بدونن می فرمان در مورد این. البته راوی برخی از این مسائل که من عرض کردم و ایشون هم هرگی تکذیب نکردن ایشون هستن. امروز هم گفتم اولین راوی هم ایشون بودن، ماشاءالله مطالب بسیار بکر را هم بیادشون هست، از خانواده بسیار معتبری هستن از دو ناحیه و ازشون باید استفاده کرد. ما کمتر از آقای محقق داماد داریم، هم دانش دینی اجتهاد دارن، هم دانش حقوق مدرن دارن و هم به هر حال بینش بسیار بالایی دارن، یعنی در این زمینه به علامه طباطبایی بسیار نزدیک هستن. الان در حوزه کسی مثل علامه طباطبایی نزدیک افکار ایشان داریم؟ چه ارز کنم، اگه داشته باشیم اسمشون ببریم وقت پدرشون در میارن. بهتره که فعلا نمیجوری با چرا خاموش بریم جلو تا ببینیم خدا چه میخواد. ببینید خودتون باید یه مقدار بگردید ببینید کسانی که اون دانش فلسفی عرفانی و اون دینش و تیزبینی رو داشته باشن پیدا بکنید. این که این مقدار استقبال میشه از این جلسات، از خودم باور نمیکردم اینقدر داره استقبال میشه، به خصوص خواص تماس هایی که با من میگیرن، اطلاعاتی که میدن بی سابقه است. یعنی یه ملت جهاد داره میکنه، میخواد علامه رو از دست اینا پس بگیره. این همه اطلاعات اطلاعاتیست، یک دریا مطلب به من میرسه که باید کل وقت بذارم اینا رو پیرایش بکنم، راست آزمایی بکنم، تحقیق کنم، وقت به تدریج بیام برای شما بگم با اینکه هزار تا کار دارم. بله. بنابراین امیدوارم بله زمین بدون حجت خدا باقی نمیماند، مطمئن باش. راه حل پیشنهادی شما چیست؟ توزیع شرایط بدیهی اتلاف وقت است. راه حل پیشنهادی خود را با توجه به مقتضیات قدرت در ایران بفرمایید. مگه خیال کرده آقا خمره رنگریزیه یا من تو آستینم همه مشکلات رو حل همه مشکلات رو دارم؟ من یه بخشش رو که دانشی دارم، اطلاعاتی دارم، میام برای شما مطرح میکنم. اما راه برون رفت از این مشکلات رو ما عقل جمعیمون باید تشخیص بده. اولیش هم عرض کردم، نوشتم چند سال پیش، خیلی هم بهم حمله شد. آقا برگزاری رفراندوم، اکثریت مردم ایران با شکل رایج اداره جامعه موافق نیستن، مخالفتشون هم این دولت اون دولت نیست، از اساس اشکال دارن. کوشش بکنیم که این همه پرسی برگزار بشود و مطابق نظر اکثریت ملت ایران کشور اداره بشود. بچه هم با بدون فکر نکنید بیشیم فقط با یه صندوق رأی، اونم با اینجور انتخابات هدایت شده مهندسی شده چیزی عوض میشود. هیچی عوض نمیشود دیگه از وقتی که یه دستشم کردن. ما مقاومت مدنی، ببینید یه مثالی برای شما بزنم. کیوان صمیمی من از نزدیک میشناسمش، خودشو میشناسم، برادرشو میشناسم، همشهری منم هست. این آقا چند تا زندان عوضش کردن، بیش از 70 سال سن داره، انواع بیماری هم داره، امروز مجبور شدن آزادش بکنن. چند تا مثل کیوان صمیمی داری؟ بیچارشون کرد از مقاومت. راهش اینه، هیچ خشونت لازم نیست انجام بگیره، اما مثل کیوان صمیمی با صراحت بگید آقا ما با اساس مخالفیم. مثل نرگس محمدی از این زندان به اون زندان، اما با صراحت بگید. هممون با صراحت بگیم. حالا من در حد خودم دارم میگم، منتها خارج از کشورم فشاری بهم نیست از این زاویه، فقط نمیدونم فیلتر میشم امثال هم. شما ها داخلی هر کدوم حرفی زده بشه به میزان این که آدم بزرگتری باشید، یا از دانشگاه اخراجت میکنن یا در حوزه باید مشکلات بیشتری درست میکنن. اگه هممون اینقدر تحمل بکنیم مملکت عوض خواهد شد. حداقل باید ابراز مخالفت صورت بگیره، هزینه بپردازیم در همون حدی که میتونیم. راهش اینه، من راه دیگه بلد نیستم. مقاومت مدنی، ابراز مخالفت، نف بدون خشونت، حتی الامکان مسالمت آمیز، اما مخالفت بکنید. هر کدوم تو هر جایی که هستیم بگید آقا اینا رو قبول نداری، این روش رو قبول نداری. او که اقتصاد دانه به شکل خودش بیاد بیان کنه، او که مدیریت خونده، او که جامعه شناسیه، او که علوم سیاسیه، او که آماره، هر کدوم هر کجا هست. کاش از اول این انتقادات رو مطرح میکردید، نه الان که دیگر کاری از کار ساخته است. عزیزم ما از اول مطرح کردیم که رفتیم زندان، شما نشنیدید. برو بخون، سایت هم بخون، ببین از کجا تاریخ. همین کتابی که اخیرا منتشر کردم که امکان چاپش هم تو ایران ندارم، تو آلمان منتشر کردم، تاریخ رو یک یک نوشتم. ببین چه زمان دهه 70 گفتم این ولایت جائر است، از 68، از 67 نقدم با آقای خمینی میگم منتقد شدم، فاصله گرفتم. بعضی ها تازه از وقتی که خودشون یه چیزی رو میخونن فکر میکنن تازه متولد شده است. نزدم همطوری که ما نبودیم، یه راستی حرفی نزدیم، بی خود که نکردنمون زندان، بی خود که تحریم اصطلاح محصور نشدیم، بی خود که نمیدونم فیلتر نشدیم. اینجوری یک طرفه و چون خلاف ذوق شما از تاختن بی انصافی است از شما اهل تعلق. ببخشید این من کانال خصوصی خودمه، دوست نداری شرکت نکنید. کجاش یه طرف هست؟ هر که حاضره اهل نظر باشه میگم آقای محمد حسین قدوسی تشریف بیارن با هم مناظره کنیم اینجا. تو قصه علامه است دیگه، آقای طباطبایی چند بارم ذکر کردم، بیاد اینجا با هم صحبت بکنیم. هر کدوم از افراد دیگه که تو این زمینه تألیف داشته باشه من راحت میتونم حرف بزنم. کجا یک طرفه داریم؟ حرفای دادم آقای خمینی رو نقد کردم، بفرمایید از بیت ایشون قاصد حسن خمینی تشریف بیارن. براشون نامه نوشتم چندین سال پیش، یکی دو دهه قبل. ایشون منو میشناسن، بندم به ایشون، ایشون رو میشناسم، میتونیم با هم حرف بزنیم. اصلا گفتگو رو باید با هم شروع بکنیم. نزیدم ما بی‌انصافی نمی‌کنیم، شما دارید بی‌انصافی می‌کنید که کم لطفی کردید. خب زیرا دکتر مرحوم ثانی زنجانی خاطرات یا همسر و فرزند ندارند، اهل کتابت متاسفانه نبودند. همسر داشتند، نمیدونم در قید حیاتن یا نه، فرزند دارند، به حمدالله در قید حیاتن. شما اون دوستان زنجانی، همشهر وطنان زنجانی باید برن و استفاده بکنن، برید اونجا ازش رو استفاده کنید، ولی یادتون باشد محدودیت ایجاد نکنید، فشار براشون ایجاد نکنید، بلافاصله نرن سراغشون، اذیتشون بخوان بکنن. مشکل سر اینه، تو شهرستانا فشار مضاعف است نسبت به تهران. مگر نه اینکه خود آقای مطهری از بنیانگذاران ولایت منحوس فقیه نیست؟ پس چطور نظر شما این است که نظر ایشان با خمینی متفاوت است؟ یه اطلاعی دی حرفا رو میزنه. آقای خمینی 10/9/1358، من اون زمان دقیق یادمه، مطالبش هم منتشر شد تو کتاب پیرامون جمهوری اسلامی یا پیرامون انقلاب اسلامی، آمد جمهوری اسلامی رو معنا کرد، گفت نظر جمهور مردم، اکثریت مردم، رهبر را به شکل موقت برای زمان محدود انتخاب می کنند. انتخاب می کنند تا در چارچوب قانون اساسی حکومت کنند. کدومی که مجد اداره شد؟ نظر ولایت انتخابی فقیه، همون نظری که آقای منتظری داشت، آقای صالح نجف آبادی داشت، قبل از همه آقای منتظری ذکر کرد. پرزی ها ببینید، مشکل ما اینه که عدم مطالعه، فکر میکنن هر که لباس ارتشی داشت فرشت سرهنگ است. ما اینجوری نیست. هر که لباس روحانی داشت باید اینجوری فکر میکنه. خب برید بخونید. من تو کتاب نظری های دولت در فقه شیعه سالها قبل، یعنی 3 دهه قبل، 1/4 قرن قبل اینا رو نوشتم. نه خیر، آقای مطهری این نیست که شما فرمودید. آقای صادق تهرانی و از شاگردان خاص تفسیر از منتقدین انقلاب. خب بسیار، ما که در موردشون چند بار صحبت کردیم دیگه. خدا رحمت کنه. نظر علامه در مورد جمکران چه بود؟ مثل آقای خمینی. آقای خمینی هم مخالف بود. نه، هیچ کدومشون جمکرانی نبودن. این شیعه جمکرانی یه چیز جدیدی. هیچ کدومشون با این چیزا موافق نبود. قاعده است مگر عدل دلیل الا شب واقع نسبت به مدیریت خامنه‌ای، این هم با این حجمه ها و مخالفت ها و تحریف ها انصاف مارزوس. متوجه نمیشم عزیزم، این کامنت نویسی برخی یک گردان یک بزرگتر ارتش سایبری هست دیگه، میان اینجا حقوق میگیرن که فقط بیانی کامنت ها رو بینویسن. ما هم کامنت هاتون میخونیم، ارتش جواب هم ندارد. ببخشید، اسلام فقاهتی با اسلام نواندیشان دینی چرا؟ یا اسلام نواندیشان دینی؟ خب اسلام فقاهتی ببینید مثل اسلام عرفانی، مثل اسلام فلسفی. اسلام یک تک ساعتی نیست، چند ساعتیه، باید ساعتها کنار هم قرار بگیره. اصلا اسلام اگر کسی میخواد با فقه بیاد اعتقادات و عرفان و فلسفه درک بکنه، بیراه میره. اگر کسی بخواد با فلسفه بره فقه بکنه، این همه بیراه میره. این رو توی گفتار اسلام تک ساعتی، اسلام چند ساعتی من اشاره کردم، اونجا رو مطالعه بفرم. اسلام نو اندیش، اما اسلام های نو اندیش داریم. بنده مدل خودم دارم، آقایون دیگه هم مدل خودشون دارن، ما هم بعضی اختلاف نظر داریم. حرفامون هم جای خودش زدیم تو همین مصاحبه که اول سال جدید شمسی با یک خبرنگار افغانی کردم، اونجا اینا رو توضیح دادم، میتونید مطالعه بفرم. یه مصاحبه هم با یه جای دیگه کردم، فکر کنم بعد روزا منتشر بشه، اونجا مفصل این انواع رو ذکر کردم و خیلی مصاحبه جدیه، امیدوارم منتشر بشه و مطالعه می‌فرمایید. آیت الله خمینی، دیگه ما اواخرش هستیم، منم داره خستم میشه. آیت الله خمینی در ملی شدن نفت نقش داشتن یا آن زمان سیاست ورزی داشتن؟ نه، نقشی نداشتن. اون زمان روحانی اعتراض اول آقای کاشانی بودن، سید ابوالقاسم کاشانی بودن که ابتدا با مرحوم مصدق همراه بودن و هر دو به ملت ایران خدمت کردند. بعد متاسفانه با آقای مصدق اختلاف نظر پیدا کردند و خیلی آقای خمینی هم طرف کاشانی بود. اینکه مصدق مسلم نبود که اتهام اول بنده بود، تیتر کیهان هم همون وقت بود که کدیور به عنوان اهانت با امام خمینی دستگیر شد. بنده اونجا گفتم تو زندان بازجوییم که کردن توی همون دادسرای ویژه روحانیت، گفتم آقای خمینی باید بیاد اثبات بکنه که مصدق اسم مسلمان نبود. مصدق نماز میخوند، خمس میپرداخت، خرج عزاداری میداد، خانوادهش هم خانواده دینداری بودن. بفرم اثبات بکن دیندار نبود. طبق اصول مذهبی ما شما باید اثبات کنی، نه من. مصدق مسلمان بود. دهنش بست، دادیار نتونست حرفی بزن، این حذف کردن است. اتهامات بند. نه اون زمان ایشون سیاست ورزی نمی کرد، ولی تا آخر ایشون مخالف مصدق بود. آخرشم بود به نظر من متوجه نشد که مصدق واقعا خدمت کرد و آقای کاشانی تو قسمت دوم زندگیش اشتباه فاحشی کرد. آیا به نظرتان این اقدام امام خمینی انحصار طلبی ناشی از نوعی عملگرایی نبود؟ این اگر کوتاه می آمد گروه های سیاسی مانند مجاهدین جنایات بیشتری می کردن. بینید مجاهدین خلق انحصارگرا بودن، آتوریتاریان بودن. آقای خمینی هم تا اول نشون داد همینجوری. حالا اونا اشتباه کردن که باعث نمیشه اونا رو حذف کردن. حالا خودش بهتر عمل کرد. البته به شما بگم اگه اونا میمدن سر کار جنایات بیشتری می کردن. اینو من صریحا چند جام گفتم، هم به انگلیسی هم به فارسی. ما منتقد آقای خمینی هستیم، ما هیچ وقت با مجاهدین خلق، این نه تنها من، الان تو خارج از کشور جز بدنامترین گروه هاست. تو هیچ گروهی چه لایک و چه سکولار و چه نمیدونم جمهوری خواه، اینا هیچ کدوم اینا رو قبول نداره. اما اینکه آقای خمینی عملگرا بود، پراگماتیست بود، بله عملگرا بود، اما این شیوه درستی نبود. ببینید بنده تا سال 66 زیر علم آقای خمینی سینه زدن. حالا البته از سال 60ش از سال 59ش دیگه درس خوندم و تو حوزه بودم و هیچ کار سیاسی نکردم. اما این که دارم انتقاد میکنم تا آخرین لحظه‌ای هم که بوده، بنده تا همون 66ی که منتقد آقای خمینی شدم توی جبهه جنوب بودم. بنده توی بلنگوی جبهه جنوب قطعنامه 598 رو شنیدم. اونم به کسی منت ندارم، وظیفم بود که برم اونجا، بالاخره کشور مورد هجوم قرار گرفته بود. اما همونجا هم نوشتم روزی که روز تیر چندم تیر 567 که بود که قطعنامه پخش شد، من ظهرش در مورد صلح حدیبیه رفتم برای پاسداران وظیفه، و وقت که اکثرشون همشون وظیفه بودن دیگه، پاسدار بسیجی چیز نبود که تو جبهه، همشون وظیفه بودن، صحبت کردم. ساعت 2 که اخبار پخش شد، اصلا اردوگاه چی بود ریخ به هم دیگه، ریخ، همه شاد و خوشحال میخوان برگردن پیش خانوادهشون، کسی وان نمیخواست بمونه. با شب رفتم برای همونا، میخوام در مورد ببخشید زور، در مورد چی صحبت کردم، در مورد مثل امام حسین وارد جنگ شدی، مثل امام حسین هم باید از جنگ بیان بیرون صحبت کردم. شبم بعدم در مورد صلح حدیبیه صحبت کردم برای همون شنونده ها. پشت من شکست. ما مسخره که نیستیم. شما فکر میکنید من یه شبه عوض شدم؟ من وقتی مینویسم اینا رو یادم میاد اون روز یکی از سخت‌ترین روزهای زندگی من بود، چون نمیتونستم برگردم، هیچ حرف دیگه نمیتونستم بزنم. اون وقتم حرفم این بود که این سید به خاطر اسلامی حرفا رو زده، و حرف فکرم این بود دیگه. موندم تا آخرش دو سه هفته بعد از قطعنامه هم موندم، یک ماه و وقت یادم موندم. حالا الان نمیتونم توجهش بکنم. وقتی میگی برمیداری مینویسی بی انصافی، چرا علامه به وضوح و روشنی مخالفت نکردند؟ عرض کردم این را بار پرسیدی، چون بر سرش همان رفت که بر شریعت مداری رفت. علامه هم آدم مبارزی نبود، حرفشو میزد یا سکوت میکرد. افراد باید خودشون علا قدر مراتبه امشون شنا. توی تلویزیون ایران آقای جعفریان در نقد حوزه در مورد پاسخگویی شما دکتر سروش گفت حوزه سکوت کرد و کسی جز کدیور نقد به درد بخوری نکرد. جالب بود که نام شما سانسور نشده است. من خبر ندارم که از تلویزیون پخش شده. خب بارکلا آقای جعفریان که بنده نمیدونستم ایشون گفتن. بله خب من سوالای شما تموم شد، البته وقتم خیلی گذشته انصافا. دوباره این دوستان به ما میگن که خیلی طولانی صحبت میکنی، راست هم میگن و من عذرخواهی میکنم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یادتون باشد اگر اطلاعاتی در مورد یا انتقاداتی یا پیشنهاداتی در مورد این مسائل دارید، کامنت بنده نمیخونم، لطفا برام ایمیل بزنید با صراحت. بنده نه اهل کامنت خوندنم نه اهل کامنت گذاشتن هستم، اما به ایمیلام به تدریج جواب میدم. هر کجا هر چی لازم بود برای من بفرستید و من استفاده میکنم. از صبر و حوصله تک تکتون سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.